شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته فراهم آمده در روز شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 مجدداً ارائه خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
با تمام وجودم به خاطر زحمتایی که برای ما میکشین ازتون سپاسگزاری میکنم و خدا رو شکر میکنم در دوره‌ای دارم زندگی میکنم که این افتخار نصیبم شد که با انسان عالی قدری مثل شما آشنا بشم.
لطف و محبت دارید.
علاقه ای که به خود شما و مباحثتون و از طریق شما به روانشناسی پیدا کردم، الان دارم فوق لیسانس روانشناسی میخونم و سوالم از شما، سوالی که خیلی دارم ولی خب سوال اصلی من از شما اینه که من در مورد ناباروری میخواستم ازتون سوال بپرسم که خانمی که باید تخمک اهدایی بگیره این به چه صورت باید عمل بکنه؟ من تقریبا 6 سال ازدواج کردم، 39 سالم الان، شوهرم 51 سالشه و ایشون پزشک هستن و خب خیلی اقدام کردم در این زمینه ولی موفق نشدم. اصفهان اقدام کردم، یزد اقدام کردم، تهرانم اقدام کردم، حتی یه بارم IVF کردم ولی ناموفق بود اون عمل و بعد از اون دیگه من دنبال این کار رو نگرفتم و الان دوباره نمیدونم، مردد شدم، نمیدونم این کارو برم انجام بدم انجام ندم. اگه یه موقع برم تخمک اهدایی بگیرم و برای خودم نتونم نگهش دارم، باید دوباره رحم اجاره‌ای بگیرم. اینو میخواستم ببینم که شما چی پیشنهاد میکنید.
بله.
البته هم من هم شوهرم از لحاظ ظاهری تقریبا 10-12 سالم جوانتر میزنی.
حالا اون که خوشبختانه موضوعی نیست که در اینجا جایی داشته باشه. اگر واقعا شما به دنبال این هستید که تخمکی رو از کسی بگیرید، آیا فرض اولتون این بود که از کسی که آشنا هست میگیرید یا اینکه از به هر حال بانک تخمک اگر چیزی در این زمینه وجود داره از اونجا خواهید گرفت؟
من دفعه اول که این کار انجام دادم از آشنا گرفتم، چون اصفهان این کار انجام نمیدادن و تهران من این کار انجام دادم که تهران ایراد نمی گرفتن، اصفهان می گفتن نمیدونم، بعد اون آقا و اون خانم که اهدا کننده هستن باید صیغه بشن که من اصفهان این کار نکردم، تهران این کار کردم. ولی خب اولویت خودم این بود که از آشنا باشه، ولی خب این موضوع موضوعی نیست که من بتونم حالا به همه بگم.
نه اونو متوجهم، نه من نفهمیدم چرا نقش شما تخمک رو میگیرید، اسپرم که میتونه از همسرتون باشه.
بله بله.
نه بنابراین چه ارتباط شما، یه زنیست که ده ها هزار تخمک داره که داره از بین میره، مثل مردی که در یه رابطه جنسی تا 200 میلیون اسپرمش میره، این که ماهیتی نداره، هویت انسانی نداره، در حقیقت
بله.
یک شیعه. بنابراین اگر یک کسی میخواد تخمکی رو از یه زنی بگیره و در بدن یه زن دیگه قرار بده، ماجرای سیغه و ارتباطات چیزی در کار نیست. یه تخمکیست از یه زن که داره هر ماه مقدارش از بین میره، یکیش رو میگیرن و به دیگری میدن و اون میتونه از طریق اسپرم همسرش در مورد شما صاحب فرزند بشه. بنابراین اگر اون دختر خانم سنش مناسب باشه، تخمک سالم باشه، شباهتی هم به شما داشته باشه، همه اینا کمک میکنه که به هر حال فرزندی نزدیک به اون چیزی داشته باشید که خودتون هر دو میتونستید داشته باشید. علتش هم این است که اگر فرض کنین از یه فرهنگ دیگه، از یک نژاد دیگه باشه، خب اون وقت این ترکیب ها یه مقدار تفاوت رو به وجود میاره. ولی اگر یه ایرانی باشه، نسبتاً شباهت کلی به شما داشته باشه، خب اون هدفی که شما دارید حاصل میشه و من فکر میکنم بهترین کار این است. ولی اینکه شما بدنتون نتونه اون رو نگه داره، فکر میکنی واقعا یه همچی احتمالی هست؟
بله احتمالشو میدم.
یعنی آیا در مورد شما اختلالی تشخیص داده شده که ممکنه نتونید اون رو نگه داری؟
والا من سری اول که آی وی اف انجام دادم خب نگرفت. البته میگن اینو باید چند دفعه انجام بدین، ولی چون اون شخصی هم که تخمک رو به من اهدا کرد سنش زیر 35 سال نبود، تخمک هایی که به هم داد زیاد بود، ولی جنینایی که برامون درست کردن نموندن.
آخه چه ایشون سنشون بیش از 35 سال بود؟
بله.
نه خب اونی که توصیه نمی کنن عزیز، یعنی تخمک رو واقعا برای 25 توصیه می کنن. یعنی یه کسی بله. که باید نسبتا جوان باشه، برای که به هر حال شرایط به یک اعتبار کمی متفاوته و بنابراین باید از یه سلامتی و توانایی در حد هر آدمی برخوردار باشه. بعدم جان
ببخشید آقای دکتر، آخه اینجا هم حرف درست نمیزنن، نمیگن بانک تخمک دارن، نمیگن که ندارن. بعد خب حالا اگه بانک تخمک داشته باشن آدم نمیدونه اهدا کننده کیه، آیا اینا بعد کسی که اهدا کننده بوده؟ من میترسم یه موقع سابقه یه حالا مثلا بیماری اسکیزوفرنی اینا تو خانواده نداشته باشن، نمیدونم بیماری یه لاعلاج نداشته باشن. من خودم یه خورده به خاطر این مسائل نگران هستم.
بله ببینید عزیز، معمولا در جاهایی که واقعا بخوان یه کاری علمی و درست انجام بدن، بانک اسپرم و بانک تخمک حداقل اطلاعات رو در مورد اون آدم حتی با آزمایش‌هایی خواهند داشت که خاطرشون آسوده باشه و سابقه خانوادگی اون آدم رو میگیرن. و از اون
طرف دکتر، من این چیزی که شما میفرمایید درسته، ولی تو ایران متاسفانه این چیزا رو چک نمی‌کنن، چون معیار اصلیشون پوله و فقط میخوان پولو بگیرن.
نه اونو متوجهم.
من کسی بود که تو مطب شوهر خودم میومد، خانم دیابت داشت، به خاطر خودش چون دوتا دختر داشت این دفته بود همین کار آی وی اف انجام داده بود، بچه پسر میخواست، تخمک های اضافه شو با اینکه این خانم دیابت داشت تخمک های اضافه شو اهدا کرده بودن مرکز ناباروری اصفهان. این چیزی بود که من خودم دیدم.
ببینید عزیزم، من مطلبی که داشتم عرض می کردم قصدم این بود که ما درستش رو بدونیم، چون همطور که می دونید این برنامه به همه تعلق داره.
بله.
و در نتیجه عرض من این بود که با قرار این هست که این مراکز یه همچین دقتی رو انجام بدن، و الا خب هدفی که وجود داره می تونه با خاطر همون خطراتی که از بیماری های فیزیکی مثل قند هست یا مشکلات دیگه یا بیماری های روانی منتقل بشه، و بنابراین کسی به دنبال فرزنده بیمارو گرفتار که نمیگرد عزیز. پس بنابراین اون کاریست که اونجا باید بشه. ولی اگر به من بفرمایید که در جایی که شما بهش دسترسی دارید یک همچین دقتی نیست، دو همچین اطلاعاتی رو در اختیار شما نمیذارن، اون موضوع منتفیست. در نتیجه اونجاست که شما میتونید سراغ آشنا برید، و آشنا هم قرار هست که بتونه البته این راز رو نگه داره، و خب اینجا کار مشکل میشه، برای اینکه بعدن شما میتونید مسئله پیدا کنید. با توجه به سن شما و سن همسرتون یه پرسشی ازتون دارم. ماجرای فرزند خواندگی رو شما چگونه باش روبرو شدید، یا نظر هر دوی شما چه هست؟
من چون شوهرم مشکلی نداره ترجیح میدم که حداقل نصف بچه مال خودش باشه. نمیدونم حالا شاید این دیدگاه غلط من باشه.
نه من با تون موافقم، ولی اگر قرار باشه، ببینید از یکی قرار باشه تخمک شما نباشه، تخمک
بله.
کس دیگه باشه
بله.
بعدم اسپرم همسر شما باشه، تو بدن یه زن دیگری باشه که تخمک مال اون نیست
بله.
خب این دیگه یه مقدار پیچ در پیچ میشه عزیز، و احتمال اشکالات و شاید خطراتی وجود داره. یعنی اون تمایلی که دارید که کاملا موجهه، یعنی من این که آدم فرزندی داشت باشه که حداقل بدونه از همسرشه، اون قسمتی که مربوط به اونه خب معلومه خیلی خیلی مهمه، اونا نمیخوام انکار کنم، ولی موضوعی که برای من اینجا مطرح است این است که خب اونجا بهتر همون آدم هم تخمکشو بده هم بچه رو نگه داره. خب در این صورت
اگه این صورت باشه شما تایید میکنید؟
اون حتما بهترینه عزیز.
بله.
یعنی در حقیقت، ولی یه دختر خانمی باشه که من ترجیح میدم که حتما زیر 30 سال باشه.
بله.
یعنی زیر 30 سال باشه، بین 25 تا 30 باشه، و تخمک از خود او باشه، و خب مشروط بر این که، و البته اگر بتونید دختر خانمی رو پیدا کنید که او یا خانمی دیگه، چون باید حتما بانوی باشن، که واقعا بخواد این راز رو برای شما به خاطر خودش هم نگه داره، که بعد یه فرزندی دنبال این که تخمش از کجاست نگرده. منو ببخشید به خاطر صدا.
خواهش میکنم آقای دکتر، یعنی شما یه دفعه گفتین این بچه‌ها باید بدونن که
نه. ببینید عزیز، بذارین روشن کنم. من بچه‌ها در خصوص فرزند خواندگی بله، ولی اگر فرض بفرمایید شما اسپرم همسرتونه و تخمک از شما نیست، چرا بدونن؟ مشروط بر این که بتونید راز رو در حد اون آدم نگه دارید، یا اگر از بانک اسپرم، من اصلا توصیه نمی‌کنم، بیاد فرض رو بر این بگیرید که شما از یه بانک اسپرم اسپرمی رو بگیرید و این رو در بدن خودتون داشته باشید. هیچ دلیل نداره حتی پدر و مادر شما یا پدر و مادر همسرتون بدونن، برای که در یه چنین شرایطی راز و سر فقط بین شماست، به هیچ کس هم مربوط نیست، دنبالش هم چیزی نیست. شاید یه روزی ماجرای تخمک اون خانم به عنوان یه مسئله ارثی مطرح بشه، که خب اونم اگر میدونید شما میتونید دنبالش برید، اگر هم مهمه که معمولا هم نیست، اگر هم نمیدونید که هیچی، مثل من و شما میمونه که به هر حال ممکنه یه بیماری رو منتقل کنیم. ماجرای گفتن به بچه‌ها مال فرزند خواندگیه، ماجرای گفتن به بچه‌ها وقتی است که اصلا حادثه به گونه اتفاق افتاده که بقیه ازش به دلایلی خبر دارن، یا از آغاز ما اون رو پنهان نکردیم، اون موقع است که باید به بچه گفت. ولی اگر زن و مردی از یکیشون اسپرم یا تخمک باشه، از دیگری نباشه، ولی در درون استاد جنینیش رو در شکم این خانم بگذرونه، دلیلی نداره که به هیچ کس گفته بشه. تکرار میکنم جمله‌مو، به هیچ کس، نه به خواهرتون نه به مادرتون. بنابراین حرف شما این است که خوشبختانه باردار شدم. چون ببینید این موضوع دروغ نیست، به دیگران مربوط نیست. کسی نمیتونه بیاد به شما بگه شما رابطه جنسی با همسرتون داشتی یا نداشتید، خوب بود یا بد بود، بعد شما بگید من باید حقیقت رو بگم. نه، من اون است که متجاوزه، که اومده از من این سوال کرده، و جوابی همچنان متجاوزی حتما جواب ندن یا دروغه، برای اینکه اون شایسته اونه، چون اون وارد حریم شما شده. برای من هیچ دلیلی نمیبینم که در این گونه موارد مسئله کاملا پنهان به عنوان رازی میان شما دو نفر باقی بمونه، و هرگز هم تو اون بچه هم ندارم.
با توجه به اینکه مسئله این 9 ماه بارداری هست، خب این یه دوران کاملا مشخصیه، من وقتی که این دورانو ندارم.
نه اونه که، نه من عرضم این بود که اگر شما اون تخمک رو داشته باشید. آه. ولی اگر اون رو شما ندارید که معلومه، هم به بقیه باید بگید هم به فرزندتون باید بگید، اون که خیلی مشخصه عزیز. اون در اون صورت عرض کردم، اون قصه دیگه. ولی اگر مثلا تخمک رو شما گرفتی و اسپرم از آن همسرتونه، هیچ دلیل برای گفتن به هیچ کس نیست، به هیچ کس، نه بچه نه به هیچ کسی. به هر حال من پیشنهادم همچنان این است که تخمک رو بگیرید از این کسی زیر 30 سال یا 25 سال ای باشه بهتر، دوم اگر نه تخمک خود او باشه در درون بدن خود اون خانم، اسپرم از همسرتون باشه. ولی در اونجا دیگه تکلیف روشن است که چون شما دوران حاملگی ندارید، از آغاز باید همه بدونن که شما در حقیقت از یه چنین راهی برای داشتن فرزند استفاده کردید.
درسته. بعد در نهایت شما این راهو پیشنهاد میکنید، یعنی که من اصلا بی خیاله و چه دار شدم بشم، و هدفم اینه که خب بعد از اینکه دکترامو گرفتم به این تیپ بچه ها خدمتی داشته
حالا اون قصه دیگریست. ببینید همسرتون چقدر فرزند میخواد؟ البته ایشون چرا اینقدر دیر کردن؟ یعنی شون 51 سالشونه.
خب ما هر دومون ازدواج دوممون بود.
آه اوکی. حالا اگر چنین است عزیز، اگر واقعا ایشون فرزندی میخوان از خودشون داشته باشن، من فکر کنم شما تعیین کننده نباشید. مادام که بتونه در بدن شما باشه یا تخمک کس دیگه باشه در بدن خود اون آدم باشه، شما موافقت کنین، چون این شمایید که مسئله دارید. پس بنابراین به یک اعتبار حق کمتری در این انتخاب دارید، و این حق رو به همسرتون بدید که چی کار میخوای بکنی. هر کاری تو بکنی، به نظر من بهتر است که شما به اون رضایت بدید.
آخه مشکل اینجاست که اونم این مسئولیت انداخته گردن من، و من واقعا نمیدونم چی کار کنم.
شما به من بفرمایید که یه تخمکی رو بگیرید، اگر میتونید در بدن خودتون یکیش رو نگه دارید، اگر مان که هیچ، اگر نمان بدیدش، اگر اون خانم حاضر خودشونو داشته باشه. درباره این تصمیم هر وقتی دیدم که شرایطی فراهمه، چون شما دو نفر با وجودی که اصفهانی و آدمای باهوش و حسابگری هستید، منی که حساب و اینا سرم نمیشه، من زنگ بزنید من به شما میگم چی کار بکنید، مسئولیت رو من قبول میکنم. آخه قربونتون دیگه این چیزایی که مسئولیت نیست، من دارم بچه میخواد، بعدم خودم پشیمون شدم، به تو پشیمون شدی، شدی که شدی. نه خیلی نگران عاقبت و آخر کار نباشید، کاری رو که دوست دارید و درست میدونید انجام بدید، بعدم اگر فهمیدیم تازه اشتباه کردیم، کردیم که کردیم. ما از که تا حالا بدون اشتباهی روز زندگی کردیم که این روز دومش باشه عزیز. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها رو دارم و اگرم دلتون خواست بعد از
دنیا تشکر و امیدوارم که بتونم توی یکی از کنفرانس‌های شما شرکت کنم. این آرزوی اول منه،
سعادت من است. و فقط لطفی کنید اگر به یه جایی رسید مخصوصا مثبت، من منفی که هنوز باید ادام مثبت، لطف کنید فقط یه خبری به من بدید، یعنی که از همین تلفن ها رو بکنید. روی خط نمیارمتون ولی حداقل به من بگید که ببینم شما ایشون چیه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
منم همینطور.
مرسی عزیز.
خداحافظ.
شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خود تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت، منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته‌ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
اگر می‌خواهید با خاطری آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران آدیت شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی اینرول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در امریکا، بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه، آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
با درود، من جان کیومرس خسروی هستم، وکیل امور مهاجرت در آمریکا. دفتر ما شما را در گرفتن ویزا از طریق کار، سرمایه‌گذاری، خانوادگی یا پناهندگی، همچنین برای ورزشکاران، هنرمندان و نخبگان گرفتن سیتیزنشیپ و پاسپورت سفید یاری می‌کند. لطفاً با شماره 818-934-1561 تماس بگیرید یا به وبسایت parsvisausa.com مراجعه فرمایید. Hope to see you in America. 818-934-1561.
شنبه 23 اکتبر در سکربال کلچر سنتر لس آنجلس، تلاش برای حقوق بشر در ایران با شرکت و سخنرانی دکتر عباس میلانی، مهرانگیز کار دکتر فرهاد ثابتان و شهره باغداشلو، گرداننده برنامه هما سرشار، بهانه‌نمایی صحبا مطلبی و شایاندخت آبدینی. شروع این برنامه 7:30 شب با ورودی رایگان و پارکینگ رایگان در محل برنامه. تلفن اطلاعات 818-835-5129.
پدر و مادرم سناشون رفته بالا، مادرم دندون مصنوعیش لخ شده، پدرم دندونه خراب و شکسته داره.
عزیزم من میدونم نباید حرف بزنم، فقط باید گوش بدم، ولی میدونم دکتر آکف جراح لثه و متخصص کاشت دندون میتونن همه دندوناشون رو با هم در بیارن و 4 تا ایمپلنت بکارن و همون روز تمام دندونای یک آرواره رو هم بذارن. به اصطلاح اینجا بهش میگن All on Four Dental Implants. شماره تلفنشون هم هست 858-490-9086. وبسایتشون هم www.sandiegodentalimplants.com.
چقدر عالی، ولی خرجش چی؟
نگران نباش، قیمتاشون خیلی مناسبه. مشاوره رایگان هم دارن. تازه من و تو هم میتونیم زمان جراحی پدر و مادر هر کدوم فری کلینینگ و ایکس ری هم بگیریم. دکتر آکف 858-490-9086.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، اجازه بدید پوزشی بخوام به خاطر کمی بیماری و سلامتی به هم ریخته و صدا از این بابت متاسفم اگر باعث آزار شما میشه. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید من زنگ میزنم در مورد پسر 18 سالم و رابطهش با من.
شما ببخشید چند تا فرزند داری؟
من دو تا فرزند دارم، پسرم 18 سالشه، دخترم 15. بعد خودم 34 سالمه. 7 سال پیش از شوهرم جدا شدیم. بعد پسرم سال آخر، بعد پدرش اصلا اینجا نبود.
ببین شما کوچولو میتونه یه کاری براش بکنید؟ کسی هست؟
بله، چش، حتما. بعد یک سال بعد از طلاقمون پدرش رفت ایران و من که دیدم دیگه بچه ها نداشت، ولی فقط به پسرم مقدار کمک مالی میکرد. بعد دیگه دو سال آخرم خیلی رابطه من با پسرم خراب شده بود. بعد دیگه یک ماه، من قبلا برای شما زنگ زدم، تقریبا یک ماه، دو ماه پیش، به مدت یک ماه گفتش که من میخوام موقف کنم برم ایتالیا. بعد دیگه من خیلی نگران بودم، یک ماه اصلا خبری ازش نداشتم، تا اینکه بالاخره فهمیدم پدرش که نزدیک 4-5 سال بود که نیومده بود امریکا، فهمیده که کیسش رو بستن و حالا میتونه بیاد. که بعد خواسته بود از طریق پسرم برن یه جایی رو بگیرن و یه سری کارهای مالی داشت که میخواست انجام بده، که بعد اونا موفق نشد. بعد دیگه با من تماس گرفت، گفت من اومدم اینجا، تو بیا ببخشون بده کاری رو که به خاطر بچه ها مرابطمون بهتر بشه. که بالاخره چیزه، من این کار نکردم، ولی اجازه دارم که
ببخشید خانم، من اینجا ببخشید، صبر کنید، صبر کنید، سرکار خانم، اینجا آخر رادیو است، برای صدا پخش میشه. دوربر شما اگر اون سر و صدا هست که ما نمیتونیم عزیز این رو ادامه بدیم.
ببخشید، الان دیگه من از اونجا دور شدم. دیگه به هر صورت پسرم با پدرش اومدن اینجا یک ماه، بعد تصمیم گرفت پسرم که بره درس بخونه، تا خونه ما کالجش یک ساعت و نیم راهه، که بعد این کار انجام داد و رفت، جا به جا شد و موبایل کرد. ولی الان اصلا دلش نمیخواد برگرده بیاد، هستی بهش میگم که بیا ما رو ببین یا من بیام بیارم، هیچ تمایلی نداره. فقط وقتی احتیاج به پول داره پول هفتگیشو میگیره، یا اینکه همین، هیچ رابطه در حدی، اگر هم بهش تلفن بکنم میگه برای چی تلفن میکنی، من حالم خوبه، من دیگه بچه نیستم، من عدالتم. حالا نمیام چیکار بکنم که این رابطه ما یه مقدار بهتر بشه.
هیچی، چیکارش دارید عزیز؟ اون نمیخواد شما رابطتون بهتر بشه. شما و همسرتون به نظر میرسه که هرچی کار بد و غلط بوده رو در ارتباط با خودتون و بچه ها به مقداری که او اینجوری میبینه انجام دادید. حالا هم تمایلی به بودن با شما، گفتگوی با شما نداره، برای که حرف مشترکی، صحبت شبیه هم و نزدیک همی ندارید. بنابراین درست مثل دوتا آدم که حرفی ندارن و اگه حرفی بزنن باعث آزار و اذیت هم دیگه میشن، چنینه. بنابراین شما بهترین کار این است که یک، بهش بید هر وقت دلت خواست بیا من و خواهرت خوشحال میشیم، و دومی که اگرم آمد فقط با خوبی و مهربونی از چیزای مثبت و خبرای خوشی که شما دارید یا او داره، و اصلا به دنبال گله و شکایت و گذشته و نگرانی برای آینده و اینا نداشته باشید، برای که کاری نمیتونید بکنید عزیز. یه بچه ایست که مرغی است که از قفس پریده و رفته. اینکه حالا شما بگید لطفاً دوباره برگرد یه مدتی تو این قفس باش، بسیار از وقت ممکن است معناش این نیست که واقعا خونه شما قفس بوده و اونم انتخاب و تصمیمش درست بوده. نه، ای بس آنچنان طوفان و بورانی بیرون هست که ای بره از پادر میاد، اونو میفهمم. ولی اینکه شما حالا آخر کار همین مطلب رو به اینجا مرتبط کنید که من میخوام بیاد و بره یا ببینمش، در حالی که شما رو میفهمم وقتی اون نمیخواد و یا احساس میکنه که خوشحال نیست از دیدار شما یا بودن با شما یا شنیدن حرفای شما یا حرفی برای گفتن نداره، خب ماجرا تمومه دیگه.
بله.
یعنی میدونم
این در طی زمان این رابطه بهتر میشه
اگر شما رفتار درستی بکنید، اذیتش نکنید، اگر چیزی میتونید براش انجام بدید انجام بدید، اگر میبینیدش دست به گلو و شکایت و نمیدونم اینو اون نکنید که احساس بدی بکنه، احتمالاً. برای که ببینید عزیز، وقتی من و شما یه شرایطی رو واقع بینانه میفهمیم، احتمال امید بهتر شدنش هست. ولی اگر باش بد رفتار کنیم، فقط خراب کردنش حتمی است. بنابراین به نظر من شما از ماجرای این که پسرم از تو دلم تنگ میشه و میخوام ببینمش و میخوام ازش خبر داشته باشم، که همه و همه حرف درستی است و حق شماست و بایدم چنین باشه، بی خودی حرف نزنید، برای که اون به جای شما رو نمیرسونه. بپذیرید یه واقعیت سخت و تلخ رو، و اون واقعیت سخت و تلخ این است که پسر شما به هر دلیلی و به خاطر آنچه که شما کمی گزارش رو دادید، در شرایط و حالت عادی نیست و در نتیجه حالا که با ماجرای پدرش و اینا هم به نوعی در ارتباطه، میخواد دور از شما و جدا از شما باشه. خب باشه، فرق
رابطش هم با پدرش خوب نیست، یعنی تنها چیزی که از ما میخواد فقط اینه که
سپورت
مالیش بکنیم. خب بخونم، پدرش میگه که من اون چند سال پیش که همسنه این بودم اومدم امریکا، تلاش کردم رفتم کار کردم.
پدر ایشون بسیار بی خود میگه، چه ارتباطی با هم نداره. منم آقایی هم هستن، آدمایی هم هستن که بودن اینجا بودن چنینشون. بله، همسر شما که خیلی نشانه ای از حال خوب و شرایط خوب که نشون نمیدن، که حالا یه دفعه الگو و مدل میخوان بشن برای دیگر. بله، من کتاب میخونم، یکی نمیخونم، من ورزش میکنم، اون نمیکنه یا بیشتر از من میکنه. ما که نمیتونیم تو بحث مقایسه بریم که من وقتی 18 سالم بود چه میکردم یا نمیکردم، چه ارتباطی اینا برام داره. بله، شما میخواید به من بگید کار این بچه غلطه، احتیاج به مقایسه نیست. بله، کارش غلطه.
بله، من احساس میکنم که یه حالتی میخواد انتقام بگیره.
خب اگر کار بد کردید، او میخواد انتقام بگیره. اگر شما به هر حال بچه بیمار و گرفتاری دارید، خب معلوم این کار میخواد بکنه. آخه شما کاری نمیتونید. ببین عزیز، شما سوالتون از من اینه که من چه کار میتونم بکنم، پاسخ من به شما اینه که هیچ. عرض من به شما اینه که شما بیاد اصلا دست از بازی مادری و اینکه چرا این کار میکنه چرا اون کار میکنه بیرون بیاد، برای که کاری براش نمیتونید بکنید و توانایی ارزیابیش نه. شما وقتی بچه 2 سالش بود و 7 سالش بود و 11 سالش بود و 14 سالش بود و تا حدودی در اختیار شما بود، کاری که باید میکردید یا میتونستید بکنید نشده یا نکردید، حالا در سن 18 سالگی که هیچ کار نمیخواید بکنید و نمیتونید بکنید، چی میگی؟ یعنی حالا دیگه عزیز، آدم باید استعفا بده، باز باید بشینه کنار دیگه.
بله باشه،
من خیلی ممنون. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر. من سوالم در رابطه با داداش 15 سالم بود.
بله.
که اصلا هیچ رغبتی به درس خوندن نداره. و بعد اینکه الان چون تو دبیرستانی داره درس میخونه که یعنی چی سوشان هست، ما ایران زندگی میکنیم و اگه تلاش کمی کنه امتحانه که بگیرن، خب نمره کمی میگیره، نمره کم بیرونش میکنن از مدرسه و بعد شرایط اصلا وضعیت اینطوره که باید تو ایران تنها کاری که میشه کرد این که باید بخونه آدم و خوندن حرف اول و آخر رو میزنه. حالا ما موندیم چجوری با این کار کنیم، حتی براش برنامه نوشتیم، حتی مثلا به دل خودش گفتیم یه ساعت واسه ورزش، یه ساعت واسه تلویزیون، اما اصلا رعایت نمی کنه. و حتی وقتی هم که امتحان داشته باشه دیگه باید خیلی بهش بگیم بابا جان بچین بخون، فردا امتحان داری، اگه نخونی مثلا کم میشی. نه اصلا خیالی نداره، خیلی ریلکسه انگار نه انگار. و بعد
خب آخه عزیزم، این سیستما که هیچ وقت کار نکرده و کار نمیکنه که شما و پدر و مادرتون بیافتید به جون بچه. ما برای تو ساعت مشخص میکنیم، این ساعت این کار بکن، اون ساعت اون کار بکن، بعد شب امتحان این کار. یعنی اینا مواردیست که تازه اگر بچه هم انجام میدن در دنیای امروز فقط به خاطر این خودشون میخوان. در گذشته به دلیل نوع وابستگی و بستگی که داشتند خب یک کمی به این حرف ها و پند ها و اندرز ها توجه میکنن، ولی تو دنیای امروز نه. حالا اصلا موضوع اینجوری نگاه نکنید عزیز. روزی که من و شما به یه پسری، به یه دختری، به یه جوونی دو دفعه یه حرفی رو میزنیم که این کارو بکن ولی نمیکنه، یا میگیم نکن میکنه، دیگه قرار نیست بهش حرف بزنیم. ما قراره بدونیم که در او چه میگذره، یعنی موضوع ذهن و زندگی او چیه و یا چرا این گونه با موضوع برخورد میکنه. اون وقت است که شاید بشه کار کرد. به نظر شما، شما اولا خودتون چند سالتونه، بعد برادرتون، فرض خواهر و برادر دیگه ای دارید یا نه؟
بله آقای دکتر، من الان 20 سالمه و داداشم 15 سالشه، یه برادر دیگه کوچیک‌تر از خودم دارم اون 13 سالشه، یه خواهر بزرگتر از خودم دارم 26 سالشه. ما خانواده پرجمعیتی هستیم.
خب وقت بعد خواهر بزرگترتون چه کرده؟
خواهر بزرگترم لیسانسشو گرفته، بعد مشغول به کار هستن، بعد من که پشت سد بزرگ کنکور در حال تلاشم مجددن دیگه.
شما چه مدتی خودتون فارغ از دیپلمتون رو گرفتید؟
من الان چیزی نزدیک به 2.5 سال هست، 3 سال داره.
خب برادر اگر وقتی درباره، آخه شما خواهر که خب اونجا بودم، برادر برای چی رفته تیزهوشان؟ از کجا ماجرای تیزهوشان مطرح شد؟
میگن آقای دکتر اینجا به قول معروف طبقه بندی داره مدرسه، اول تیزهوشان، بعد نمونه دولتی هست، بعد حالا دبیرستان های.
من میخوام بگم آخه بهره هوشیشون از کجا اینقدر بالا بوده رفته تیزهوشان؟
خب آزمون داده، توی آزمون تونست قبول شد و وارد راهنمایی تیزهوشان شد. بعد چون افرادی که مثلا تو راهنمایی تیزهوشان هستن معدلشون اگه بالای 19 باشه و نمره کمتر از 15 یا 14 نداشته باشن، اجازه ورود به دبیرستان تیزهوشان هم دارن.
اوکی.
از این طریق وارد دبیرستان تیزهوشان شد.
تا با اونجا شاگرد خوبی بود.
نیاگاه خوب بودن که بله، حافظه فوق‌العاده عالی داره، یعنی اگه یه سفر رو بذاریم جلوش بخونه بعد از اون قشنگ میتونیم اون سفر کامل ازش بخوان، و خیلی ارتباط کلامی بالایی داره، یعنی مثلا زبون و مغزش خیلی هماهنگن، خیلی زود میتونه با آدم جواب بده و اینا. ریاضی و فیزیک رو یه خورده دیرتر یاد میگیره چون مفهومی و حوصله نداره به قول معروف، ولی وقتی براش خودم بیشتر ریاضی فیزیک چون یا من باهاش کار می‌کنم یا بابام باهاش کار می‌کنیم توضیح میدیم، خوب یاد میگیره. یعنی امتحان ریاضیش رو سال گذشته که باهاش کار کردیم نمره 20 نمره کامل رو گرفت، اما خیلی زورش میاد بیاد بشینه بخونه، خیلی اصلا انگار سعی میکنه فرار کنه، یعنی خوابیدن رو ترجیح میده بخوندن، و به خاطر همین خیلی حیفشه اگه مثلا تلاش نکنه و از این مدرسه بره. مطمئنم خب پسر خیلی تو روحیش تاثیر میذاره، خاطر همین ما اصلا دوست نداریم این چنین اتفاقی واسش بیفته. بعد هرچم حتی برش مثلا توضیح میدیم امسال سال حساسیه، بعد نوبت فلان بشه، اینجوری باشی اونجوری باشی.
شما فکر میکنین این حرفا رو بلد نیست خودش؟
بلد بودن آخه میدونی جالب اینه که وقتی این حرفو میزنیم تا یه رو عمل میکنه، بعد نه ما به خاطر همون یه رو هم شده شد به خاطر خاطر جمعی خودمون این کار میکنیم.
نه اون برای که از شرتون خلاص بشه اون کارو میکنه. نه آخه ببینید عزیز، شما نوعت نه ببینید، شما یه دفعه تصمیم گرفتید که تو اون خونه پدر و مادر و متخصص و همه چیز باش، بچه دومی خودتون اذیت نشید، یه دو سال نیم پشت و کنکور میره، حالا نگران افتادید به جون اون، یعنی یه مقدار جانشینی و سبستیتوشن حال روانیتونه. و بعدم جمله‌ای که میگید تویی که انقدر باهوشی حیفه، گویی بقیه حیف نیستن. آدم باهوش و بیهوش هر وقت که هر کسی یه چیزی میشه، ما که مسابقه نداریم، ضمناً به بشریت که نمیخوایم خدمت کنیم، ما میخوایم خودمون خوب خودمون باشیم. بنابراین کسی که پایین است و وسط است و بالا هست همه خوبن، هر چیزی هم کرد، انسانی هم در کمترین حد وقتی که به بیراه میره هم حروم شده و خراب شده و باعث افسوسه. بنابراین بی خودی اون بازی ها رو که در آوردی در نیارید. حالا شما بذارید ما پیام ها رو بشنویم. من ازتون یه سوال دارم، اون سوال مهمه، چرا برادر شما این کار رو نمی کنه؟ در حدی که شما میدونید، به همین جهت بود که وقتی گفتی راجع به برادرتون گفتم ما به هیچ جا نمی‌رسیم. اون اگر این حرف رو زد الان من فهمیدم چشه. الان تکلیف من باهاش روشن بود، تشخیص معلوم بود، راه حلم مشخص بود. ولی وقتی دیگران میان راجع به کسی دیگه حرف میزنن، با وجودی که صدها بار خدمت دوستان است که هم فرقی نمیکنه، فایده ای نداره، کار نمیکنه، فقط یه گفتگویست در هوا و فضا، آخر کارم نتیجه نمیرسه. ولی با وجود این، شما در حدی که میدونی، اگر برادرتون اونجا نیست، اگر نیست و خودش بیاد که عالیه، در حدی کسی مقدار سوالای من درباره چرایی، یعنی این بچه شبکه دوستا چی از نظر ورزشی چه میکنه، علاقش به موضوعی مختلف چیه، نگاهش به دختر چیه، راجع به آینده چی فکر میکنه، اونا رو به من بگید، شاید من بتونم یه نظری داشته باشم. ولی میخوام از قبل بدونید که محدود روی خط باشید، به هر حال چون از ایران زنگ زدید با هم گفتگو ندام. چنگ و رجمن با ما باشید.
آیا میخواهید در خرید و فروش برنده باشید؟
بله.
نگران نباشید، کلید موفقیت شما در دست جفریه.
جفری
کیه؟ یعنی شما نمیدونین جفری کیه؟
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می‌رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته‌ترین دستگاه‌های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می‌کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا با فوق تخصص در جراحی لیس، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک، با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو همکنون پذیرایش شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010. surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
به این اطلاعیه از دفتر آقای نظام نژاد برای هممیهنانی که مقیم ایران و امریکا نیستند توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131. به اطلاع کلیه هموطنان عزیز که ساکن ایران نیستند و در دیگر نقاط جهان زندگی می کنند اما خواهان خرید منازل مسکونی در ایالت زیبا و خوشاب و هوای کالیفرنیا هستند می رساند. آنها می توانند بدون داشتن هر گونه مدارک مالی و یا سابقه کار و داشتن اعتبار در امریکا و با پرداخت 30-50% پیش قسط و دریافت 50-70% وام با نرخ بهره های بسیار کم به آرزوی خود رسیده و با دریافت اجاره ماهیانه به درآمد خود اضافه نمایند. برای اطلاع بیشتر و حائز شرایط شدن و همینطور آگاهی از دیگر برنامه های وام های مسکن با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. NMLS number
288631.
رامین آریان در مرسدس بنز انهایم، بفرمایید. حد بزن برای چی باها تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمتهای بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز انهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ ها بدرخشه. برای همینی که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش اینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز انهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی 310-855-7171 855-7171.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
خواهش کنم بفرمایید.
راجب وعده و دوستان که پرسیدین، علاوه بر روابط اجتماعی خیلی خوبه، یعنی دوست زیاد داره، همه افراد کلاس میتونم قسم بخورم همه باهاش دوستن، همه خیلی دوستشن، چون آدم خیلی بگو بخندیه، ولی خیلی مهربونه، یعنی واقعا اصلا کینه‌ای نیست. مثلا چند روز پیش اتفاق را بین یکی از دوستانش افتاده بود که از دوستا زیرابش زده بود، از این آدم مثلا دوری میکرد ولی اصلا بعد این آدمو نمیگفت، اصلا میگفت دوست ندارم فعلا با این آدم باشن یا مثلا با این آدم حرف بزنم، ترجیح میدم مثلا نبینمش. ولی اینکه بیاد بعد کسی رو بگه،
از نظر ورزشی چی
جان؟
از نظر ورزش،
از نظر ورزشی فوتبال بازی میکنه، ورزشش هم دوست داره، فقط موقعی که مسابقات هست خیلی مثلا اکراه داره به رفتن مسابقات، مثلا میگه من که به درد نمیخورم اینجوری، ولی مثلا اگه تشویقش کنیم بگیم بابا خوب هستی فلان میره، اما در وهله اول یه عقب نشینی داره واسه خودش، یعنی دیرتر میره. حالا شنا هم میره،
نه عقب نشینیش به خاطر اینکه میخواد توقع رو بیاره پایین. هفته چند روز فوتبال بازی میکنه؟
چون فکرم فقط آخر هفته ها میره فوتبال. آره فقط دو روز در هفته میره.
اون که ورزش نمی کنه، پس اهل ورزش نیست.
و اول هفته میره شنا. خب سه روز در هفته بس دیگه نیست.
نه خوب شد شما مادر بزرگ نیستی. خب شب خونه عزیزم، آخه شما کلتون کردید یه بازی در آوردید، چون حرفی که زدید درسته، درس مهمه ولی همه زندگی نیست. بعدم به من بفرمایید رابطهش با دختر و اینا چجوری؟
هیچ، اصلا رابطه نداره، نظر خاصی هم رو به دختر نداره. حالا مثلا هستش بعضی موقع بیه مثلا صحبت کنیم فلانی مثلا چه قیافه ای داره و اینا، ولی نه هیچ نظر خاص و اینا. هیچ
به دنبال دخترام نیست؟
نه اصلا.
خب وقتی بهش میگید بیا درستو بخون، یا ممکنه این نمراتت خوب نباشه از مدرسه بگم برو یه مدرسه دیگه، اون وقت چی میگه؟
میگم اول مثلا واکنش مثبت میده، میگه خیلی خوب میشینم میخونم، مثلا یه ده دقیقه یه ربع یه نیم ساعت، ولی دیگه بیشتر از اون نه، یعنی دلش میخواد زودتر فرار کنه.
خب چی کار میکنه بعد از اینکه اون کار نکرد؟ چه میکنه؟
اینقدر لف میده که مثلا فیلم مورد علاقه شروع میشه، میره فیلمو نگاه میکنه، یا مثلا اگه موقع شام باشه لف میده، مثلا میگه خب دیگه الان گرسنه بعدم شام بخورم، یا مثلا اگه قبل از غروب باشه مثلا میگه دیگه الان خسته شدم بعد بخوابم.
ماجرای خوابش در روز میخوابه؟
آره وقتی که از مدرسه میاد بعد ناهار میخوابه، کلا خوابش خیلی خوبه، خیلی میخوابه.
خب رابطهش با پدرش چطوره؟
مادرمو بیشتر از پدرم راحت، یعنی با مامانم راحت تر از بابا مامانه، ولی خب کلا بابای خوبی دارم و اصلا همه با بابا اوکی هستیم، اینم همونطور خوبه، ولی خب فکر کنم قابل ذکر باشه که داداش کوچیکم، یعنی آخرین بچه خونمون، اون ارتباطش از هممون بیشتر با بابامه.
پدر چه میکنن؟ شغل و کار پدر چه؟
بابام کارمند بودن ولی یه دو سالی هست بازنشسته شدن.
تا چه سنیشون بازنشسته شدن؟
بابام الان 49 سالگی.
در 49 سالگیشون چرا بازنشسته شدن؟
دیگه نمیدونم، بعد از خودشون بپرسن.
آدم در 49 سالگی با داشتن 4 تا فرزند 26 تا 13 بازنشسته میشه؟ وقتی زندگی اقتصادی چوری میکسره؟
خب مامان من کارمندن.
مادر مامانم خرج زندگی رو کی میده؟
خب میدونید سرمایه به قول من یه میزان هستش دیگه، بعدم خب مامانم کار میکنن، از لحاظ خرج زندگی ما هیچ در مزیقه نیستیم، ولی خب خیلی پول داره، مثلا همیشه در رفاه هم نیستیم، و ولی خب برنامه های خاص خودمونم داریم، مثل همه تفریح سفر اینا هست.
نه من نمیفهم یه مرد 49 ساله برای چی کار نمی کنی؟
والا کارمند بوده، خب بازنشسته شده، الانم پیگیر کار آزاد هست، ولی خب بازار آزاد ایران مثلا هی پایین بالا میشه، منتظر یک ثبات هستش بعد مثلا انتخاب کنه چه شغلی رو بره، چه شغلی در حد سرمایه‌اش هست.
مادر چه میکنن؟
مامان من پرستار هستن.
پدر چقدر میخوابه؟
کم خواب ترین فرد خونم و پدرم هست. یعنی
خب ایشون روزا شبشون رو چجوری پدر میگذرونن؟
صبح، یعنی من یه روز کامل براتون بگم، صبح که بابام از خواب بیدار میشه برای ماها ساندویچ صبحانه درست میکنه، بعد با دو سه تا از دوستاش میره پیاده روی یه ساعتی، بعدم یا حالا مثلا میره تو شهر جای دوستانش که حالا مغازه دار هستن اونجا میشینه خوشبش میکنه، یا مثلا اگه کار مثلا بانکی چیزی داشته باشه پیگیر اون کارا میشه، بعد اگه اون روز مثلا مامانم خونه باشه شیفت نباشه خونه خواهد بود پیش مامانم، بعد دیگه نهار میخوریم و بعد از اونم بابام همه وقتشو میذاره با همین دوتا داداشم، یعنی راجع به درس خوندن همین دوتا جز انجمن و اینام شده، یعنی بیشتر وقتشو میذاره که با همین دوتا داداشم لحاظ درسی کار کنه و بهشون رسیدگی داشته.
چجوری این کار میکنه؟ 5 ساعت 6 ساعت هر شب؟ شما بعد از اون بچه برادر شما چه ساعتی از مدرسه میاد؟
داداش بزرگم ساعت 2:30 از مدرسه میاد.
کی میخوابه؟ کی میخوابه؟
دیگه ناهارمون فکر کنیم مثلا تا 3 طول میکشه، چون به محضی که اینجا مسافر آماده داریم، بعدش یه ساعتی یه فیلمی رو نگاه میکنه 4 تا 5، خیلی وقت بهش میگیم نخواب. یعنی مثلا
من حرفم این نیست، من میخوام راجع به پدر بدونم عزیز من، مثلا دینامیک پویایی رابطه شما رو تو خانواده نمیفهمم چه خبره، یعنی به نظر من اصلا یه چیز عجیب و غریب و غیر عادی است، برام جالبه. به این جهت میخوام بپرسم پدر چه میکنه؟ بعد از ظهر برادر میاد میگیره میخوابه، بعد شما حرف اینه که با دوتا برادرم کار میکنه، چی میکنه؟ ایشون خودشون چی خوندن پدر؟
پدرم فوق دیپلم الکتروتکنیکه، بعد اون زمان دیگه انقلاب فرهنگی شده و دیگه نتونستن ادامه بدن، ولی دیگه خودنارش ها، یعنی همون به محض دیگه کارمند شدن، وارد کار شدن و کار میکردن. بعد الان هم که
مادر چی خوند؟ ما گفتید پرستاره. بله. مادر در هفته چند ساعت کار میکنه؟
ما کلن اول خیلی به مامانم اعتراض کردیم، اینقدر میرفت سر کار که بهش گفتیم تو مستاجر اونجا شدی، ولی الان کمتر کرده، 3 شب در هفته میره، یعنی 3 شب میره، فکر کنم 2-3 شیفت مثلا ظهر و بعد از ظهر.
من حقیقتش عزیز نمیفهمم در خانه شما چه خبره. ببینید
البته ببخشید وسط حرفتون، این حرف شما رو کاملا من قبول دارم، چون من خودم هم احساس میکنم، یعنی دلیلی هم که من اومدم صحبت کنم همینه، چون یه جور اصلا میگم خودم هم مسئله دارم، اون پویایی که شما میگین درست کاملا نیست، اون صمیمیتی هم که باشه نیست، هممون فکر کنیم مثلا یک برنامه روتین رو گرفتیم داریم انجام میدیم، صبح شو صبحانه رو بخور این کارو کن بعد برو فلان، و بعد الان چون داداشم افتاده توی پروسه خیلی سخت باز داریم بهش فشار میاریم، یعنی یه جورایی دست خودمون هم یه جور برنامه داریم بهش تغییر میدیم، یه خورده آشفتگی هست. حالا به نظر شما برای سر و سامان دادن به این اوضاع و چیکار کرد؟ چون برای مثال میگم من خودم مثل همین داداشم بودم، ولی خب آدمی هستم که اصلا به امتحانا میرسم به هر حال مثلا میگم باید بخونم دیگه، یه جورایی استارت میشم و حساب میزنم شروع میکنم بخونم، ولی داداشم اونجوری نیست. بعد الان این سال اول دبیرستانه، اگه کار نکنه پایه درسیش قوی نشه سال چهارم دبیرستان که کنکور داره میمونه، بعد مثلا مثل من دختر نیست که بتونه راحت باشه کنکور وایسه، بعد بره سربازی دیگه مطمئنن از دست کاملا جدا میشه، خاطر همین خیلی دلم میخوادش که خیلی ترغیب شه به خوندنش و اینکه بدونه که مثلا این خوندن خیلی جاها میتونه از خیلی لحاظا ساپورتش کنه، نجاتش بده و اصلا یک پایه خیلی قوی تو زندگی. بعد
شما زن دوم باباتون نیسته؟
نباید
زیست حرفای میزنید یه مادر در ارتباط با بچه‌هاش می‌زنه. بعد هم خب پدری هم که در 49
سال من حرف یاد داده که من میخوام بگم ای دوست اذیت نکنی.
من اگر بتونم اذیت بکنم این کار میکنم. خواهر 26 سالش ما با شما زندگی میکنه؟
نه ایشون ازدواج کردن و یه خود فضا با سر شده ما داریم بیشن نفس میکنیم.
من حقیقتش نمیفهمم، تو خونه شما یه نوع عشرت طلبی و خوشگذرونیه، نه غیر از مادر که مشغول کار بقیه مشغول ولگردی هن، از باباتون گرفته تا شما و برادرم حالا میخواد به جمع شما بپیونده، شما همه افتادید به عنوان اینکه مریض و مشکلونه سراغ اون، اونم هست. اگر الان برادرتون میومد روی خط حرفای من شما رو شنیده بود من چی میگفت؟ میگفتم تو خونه شما چه خبره، این خواهر بزرگ تو چی میگه، پدر و مادر چه میکنن.
میگفت اگه این هنر داشت خودشو نجات میداد درس میخوند.
خب بله مثل که همین حرف رو قبل از پیام
یکی دو بار به بابام گفته که بخونم از آخر چی بشینم گوشه خونه، قشنگ این حرف رو زده. ولی خب آخه منم حرف شما رو قبول دارم، این واقعیت رو هم قبول دارم که باید خوند، ولی با فضای خونمون هیچ کدوم از این دوتا حرف شما و واقعیت رو نمیتونم جا بدم. البته
نه عزیز، تو آخه مشکلت تو یاد گرفتی بازی کنی، این تو اون کشور میست که همه رول دارن، نقش تارت که نیست اونجا، برای که تو نقشی که برای خود زندگی خود تو ویل کردی، چسبی به داداشه و بعدم بابای شما در 49 سالگی رفته بازنشستی کرده، خودشو ول میگرده، صبح میشه مادرت میره سر کار.
البته بابای من الان 51 سال،
البته
خب 2 سالی
شهر
شده
جان.
الان بابای من 51 سالشه.
آخه داستانی که 49 رو که من خودم در نیاوردم تو گفتی.
خب نه منظورم یعنی 49 سالگی بازنشسته شده، 2 سال تو خونه هست، الان 51 سال.
بله دیگه بدتر شد. من فکر کردم شاید از بازنشستگی حرکتی بکنه. ببین عزیز، من معتقدم برادر اگر حرف بزنه میشه فهمید چشه، و اگر خب شاید اون اصلا موضوع اینقدر مهم نمیدونه، فکر کنین شما این که این بازیار در آورده.
نه کلا هم نه، خودش خیلی وقتا مثلا میگه من نمیدونم بعد چی کار کنم.
نه اون چه ارتباطی داره؟
یعنی واسه خوندن نمیدونم بعد چی کار کنم.
در برای خوندن نمیدونی چی کار، کتاب باز کنی شروع کنی خوندن.
خب میدونیم یه جوری هم هستش که مثلا برای مثال هم چند شب پیش رو بگم، شیمی داشتم براش توضیح میدادم یاد گرفت، بعد یک فرمول دیگه اومد اونو یاد نداشت، داشت همیشه به خودش فکر میگم من اگه اینو یاد نگیرم دیگه نمیشه و فلان، و دیگه ناراحت شد کلا من ترجیح داد دیگه حل نکنه.
همه تون دارید بازی میکنید. نه من نمیخوام.
بعد الان چه جوری میتونیم خودمون رو نجات بدیم از
من نمیدونم اصلا، من نمیدونم چتون هست شما که بگم چون نجات، مثلا میگم کجا هستید شما. حرفای تو عزیز حرفای یه آدم 40-50 ساله است که تصمیم گرفته بشه مادر خونه در غیبت مادر و در بازنشستگی پدر و حالا رهبری.
من آقای دکتر ببخشید وسط حرف، من فقط الان سخنرانم، تو خدا اینقدر به من نگید مادر خونه، من فقط بجه آخه مامان من هی میگم خب مامان جان شما بارو صحبت کن، میگه من وقتی صحبت میکنم با آقای دکتر گریم میگیره، یه بارم باهاتون صحبت کردی گریش گرفت، حالا نمیدونم دلیلش چیه. داداش منم که میگه من حرف زدن بلد نیستم، با اینکه وقتی که میشینه جلوی آدم صحبت میکنه همه جور حرف زدن بلده، اینا در منو گرفتن که تو بیا برو صحبت کن و من شرمنده به خدا.
من مشکلی در حرف زدن با تو نمیدونم، ولی مشکلی حل نمیشه، از اولم میدونستم، همیشه هم گفتم این گفتگوها با خود اون آدم خیلی چیزا معلوم میشه، ایشون یه دقیقه من حرف بزنه میدونم من با کی طرفم، ولی اینجا متوجه شدم که تو اون خونه هیچ کس با هیچ کس طرف نیست، همه بی طرف و بی تفاوتن. حالا مادر جونم نمیدونم اگر با من صحبت کردن راجع به چی بوده و چرا گریهشون گرفته، ولی به هر حال اگر مطلبی بود بذارید برادر صحبت کنه، اگر موضوع درس او و نخوندنش، اگر هم چیزای دیگه است که هر کسی که به هر حال جزئی از این ماجراست مواظب خودت باش، درس خودتم بخون، ولی خوشحالم باهات صحبت کردم عزیز.
ممنون از لطفتون آقای دکتر. فقط من یه چیز کوچیک بگم.
بفرمایید.
این میخواستم این که دارم میگم صحبت مامانمه، بعد من میخوام آخه من خیلی ارادت به نسبت به شما دارم، ولی جدیدا میخوام حساسا بهتون حسودی کنم. چرا؟ چون مامانم چند روز پیش اومد گفت دو چیز تو دنیا بهم آرامش میده، یکی بودن بابابات، یکی شنیدن دکتر هلاکویی. من اصلا کلن مامانم و بچه رو گذاشت تو گونی، گذاشت دم در خونه.
من از این بابت خوشحالم. نه بی خود مادر یه گونی رو خراب کرد، با تو رو بیزاش پشت در همه خلاص میکرد. به هر حال موضوع خود باش، خوشحال شد با
سوزن. خیلی عذیت میکنی، متشکرم.
پای عزیزم،
خدا
نگه. پای عزیزم شنگان عجبان با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles. امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائمی باشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت، از طریق سرمایه گذاری EB5, E2, تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس حاصل نمایید.
دایانا راش، طراح معروف پوست در نیویورک، دوستان عزیز و مشتریان همیشگی خود را به هفتمین سال فروش مجموعه جدید پوست‌های 2015 در لس آنجلس دعوت می‌کند. این مجموعه شامل مانتو، کت، جلیقه و شال‌های گوناگون با قیمت عمده فروشی از 100 تا 5000 دلار است. دایانا راش ترانک شو از دوشنبه 20 اکتبر تا پنجشنبه 23 اکتبر و یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه 26، 27 و 28 اکتبر از ساعت 9 صبح تا 7 بعد از ظهر در 11301 اولمپیک بولوار در اولمپیک کالکشن. به امید دیدار.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655، 310-828-6655.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار استراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55، 310-999-58-55.
هر مؤسسه اقتصادی در حال رشد باید برنامه ریزی مالی داشته باشد. چهارچوبی که هدفهای حفاظت از سرمایه و ازدیاد سود با بهره برداری از معافیت‌های مالیاتی را برای شرکا، مؤسسه و کارمندان آن مد نظر داشته باشد. با یک گفتگوی دوستانه ما می توانیم به شما کمک کنیم که این هدفها را تعیین نموده و در راه اجرای آن برنامه ریزی نماییم. با آیدا مکنامارا، برنامه ریز مالی که از سال 1984 مشاور آگاه شرکت‌های در حال رشد هستند، با شماره 866-900-AIDA تماس گرفته و یا به سامانه eagles-club.net مراجعه نمایید. مشاوره اولیه برای شنوندگان رادیو همراه رایگان می باشد. کلیه برنامه ریزی های طرح شده فقط به زبان انگلیسی ارائه می شود و به وسیله شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو SIPC می باشد مطالعه و تضمین می گردد. Mutual of Omaha و Eagles Club دو مؤسسه مستقل از یک دیگر می باشند. 866-924-32 866-924-32.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید، با دکتر کوروش بهزادی، وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی، وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310 441 93 41 310 441 93 41.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که همین یک شنبه 26 اکتبر از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر کنفرانسی تحت عنوان از سنت تا مدرنیته و مدرنیسم رو خواهم داشت و بهتر حضور همه همکاران رادیو همراه و معرفی این عزیزان به شماست در فرصتی در میانه برنامه که در فرصت به حال تنفس و بریک دیداری از نزدیک هم دست بده. محل برگزاری UCL هست، دانشگاه، و در اکرمن گراند بال روم خواهد بود. بهترین هست که وست بود رو تا آخرش بیارید، اگر احتمالاً دوستانی دارید اونها رو پیاده کنید که با 5-6 دقیقه راه بتونن به سالن برسن، ولی چون پارکینگ که همیشه بود نزدیک بود در حال تعمیر هست، پارکینگ قبلی پارکینگ شماره 8 رو که در همون خیابان باز امتداد خیابان وستوده در درون دانشگاه اونجا میتونید پارک کنید. توصیه پارکینگ شماره 8 و از اونجایی که یک کمی به هر حال باید برای پارکینگ و شلوغ بودن و اینها وقت گذاشت، واقعا توصیه این است که لطف کنید برنامه رو برای اینکه 4:30 UCL تشریف داشته باشید تنظیم کنید. بنابراین به امید دیدارتون، جمعیتی بیش از 1000 نفر رو انتظار داریم و به همین جهت است که اگر زودتر تشریف برید از این بابت مسئله و مشکلی نخواهد بود. ضمناً ما رادیوها رو و شاید کمی هم سی دی و دیویدی خواهیم داشت، ولی از اونجا که محیط دانشگاه است فقط از طریق کردیت کارت میتونید اون رو ابتیا کنید. این است که اگر مایل به خریدن هر دو نوع رادیو و یا 205 سی دی و 103 دیویدی که در مرکز بهزیستی هست، باید لطف کنید از کردیت کارت استفاده بفرمایید. و همچنین کنفرانس کودک درون رو از سه شنبه 4 نوامبر از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت. این کنفرانس 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت، همراه است با 5 تست آزمون آسیب دوران کودکی از تولد تا 18 سالگی و 4 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. به هر حال به امید دیدارتون روز یک شنبه، شاید بهتره بگم ساعت 4:30 در UCL. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر من سوال داشتم در مورد پسرم اول. البته دو تا سوال داشتم. اول در مورد پسرم سوال دارم. 35 سالم هستش. من دو تا پسر دارم. یه پسر 7 ساله، یه پسر 5 ساله. سوال من در مورد پسر 5 سالم هستش که وقتی که کوچیک بود، از حدود 3-4 ماهگی تا 2 سالگی خیلی، یعنی هر ماه میتونم بگم که گوش درد داشت، یعنی با عفونت زیاد تا 2 سالگی و همچنان تا 1 سالگی هم خیلی دل درد زیاد داشت و هر موقع که من برای عفونت گوشش دکتر میبردمش، هر ماه فقط آنتی بیوتیک میزدم و هیچ اثری نمیکرد. اینقدر آنتی بیوتیک خورده بود دیگه هیچ اثر روی بدنش نمیکرد، تا اینکه من هر چی به دکترانو گفتم که مثلا عملش کنی یا چیز کنی، مثلا یه جوری که این بچه راحت بشه، میگفتن نه تا 2 سالگی باید صبر کنیم، بعد از اون میتونیم مثلا تیوب بزنیم تو گوشش بعد خوب بشه. ولی فکر میکنم تمام مشکلات این بچه از همون موقع شروع شد که این گوش دردای این باعث شدش که الان، یعنی الان پسری که 5 ساله هستش، یک پسری هستش که خیلی خیلی لجبازی میکنه، خیلی، یعنی آقای دکتر از همون کوچیکی شروع کرد به لجبازی کردن، به اینکه حرف حرف خودش باشه، گریه های آنچنانی، یعنی هر، آقای دکتر هر کاری من میکردم آروم نمیشد، یعنی همه چیزش هم روی من بود که به دیگران کاری نداشت، به پدرش، به برادرش، به اینا کاری نداشت، تمام، یعنی فکر میکنم همه چیش میکنم من بود که منو اذیت بکنه. و اینکه از یه طرف خیلی به من میگه مثلا دوستت دارم، تو ناراحت نباش، من دوست ندارم تو رو ناراحت بکنم. از یه طرف وقتی بهش میگم باشه پس من دیگه مثلا دست تو ناراحت نیستم، ولی از یه طرف دیگه شروع میکنه مثلا لجبازی کردن.
عزیز نه صبر کنید ببینید، من حرفاتون رو شنیدم عزیز. آخه این نگاهتون نگاه یه آدم آگاه نیست، مثل این که من مثلا یه کسی که در نقاشی میکشه برگردم بگم یه مقدار میدونم یه چیزهای رنگی میماله اونجا با یه چیزی، بعد دست و بدنش هم کثیفه، نمیدونم چرا نمیخواد بره دستشو بشوره بره همون. گزارش رونیه ببینید عزیز، اگر بچه‌ای در 14 ماه اول مشکل جهاز هاضمه و کلیکی بودن رو داره که دارید میگید، اگر گوشدردهای عفونی داشته، شما با یه بچه روبرو هستید که اصلا به هیچ کس اطمینان نداره، هیچ کس رو یار و یاور خودش نمیبینه، در نتیجه دور و برش رو یه آدمی میبینه که از عهده رفع دردش و یا برآوردن احتیاجش برخوردار نیست. مطالعات نشون میده حداقل 7 تا 8 مشکل پیدا میکنه، اطمینان نداره، امنیت نداره، آرامش نداره، امیدواری نداره، خوشبین نیست، مثبت نیست، پشت کار نداره، اعتماد به نفس منفی هم. گوش درده خودش گرفتاری دیگری است. خطر کمبود توجه و تمرکز ADD و ADHD رو بالا میبره. پس اونم بهش اضافه میشه. بعد وقتی بچه میبینه دیگران مطابق میل او و خواسته او نمیتونن عمل کنن، چاره ای نداره که مطابق میل و خواسته خودش بره. بنابراین کله شقی و لجبازیش حتمی و قطعی. بنابراین چیزی که شما دارید به من میگید نیست. و بعد اینکه به شما میگه دوستت دارم و ندارم، اون مثل یه آقایی است که بخواد کیف پول شما رو برداره یا یه خانمی رو بخواد ببوسه میگه من عاشقتم. هیچ معنایی نداره عزیز که شما فکر کنید یه زمانی یه همچی چیزایی میگه بعد لجبازی. بچه ایست ناراحت، بچه ایست آسیب دیده و احتیاج به کمک جدی داره در شرایط و حالاتی که همکنون داره و یه مقدار طریقه برخورد درست که شاید بتونید برخی از مسائل و مشکلاتشو حل کنید عزیز. ولی با این نگاهی که شما میکنید، نگاه یک آدم پزشک و متخصص نیست برای یه مسئله. یعنی شما هنوز باز همون نگاه مادرانه رو دارید که من بهش یه قضایی دادم بسیار خوب، ولی چون بچه مسموم شده دیگه کار شما نیست عزیز. به من میفرمایید با توجه به حرفایی که گفتید چه خبره، میگم شما یه فرزند گرفتار و از نظر روانی بسا بیمار دارید. چه باید کرد؟ آگاهانه از طریق اینکه یک کسی در جزئیات رفتار شما، چون فعلا بیشتر داستان رفتاری و به وجود آوردن شرایط و موقعیت‌های مناسب کمکتون کنه که چه کارایی بکنید چه کارایی نکنید که به تدریج اوضاع بهتر بشه، حال اونم بهتر بشه، ولی به گونه‌ای که شما می‌خواید باش برخورد کنید که از گفتگوتون پیداست عزیز به جایی نمی‌رسید. یعنی این مثل من و شما پدر مادری مونه که بچه‌مون مسموم شده و حالا کوشش کنیم پدری و مادری کنیم، خب چی میتونیم بچه رو از دستم بدیم، ولی که این موضوع با پدری و مادری حل نمیشه. من اینکه تن بچه‌م یه لباسی کنم یه مسئله است، ولی اگر به خاطر اون دستشو زخم کردم حالا قصه دیگری است. و به نظر من اون اتفاق افتاده، تقصیر و گناه شما هم نبوده، ای بسا نظر اون پزشکان هم درست بوده که قرار نبوده تا اون زمان کاری براش بکنن، برای که اونها یه نگاه حرفه‌ای و پزشکی بهش داشتن و خب آسیبه رو خورده. و بعدم ما تو دنیای زندگی میکنیم که ما برخی از کارا رو بعضی از اوقات میتونیم درست کنیم، همه این کارا رو که همیشه نمیشه درست کرد عزیز. پارسال 83 میلیون آدم مردن، ای بسا بیشتر از 60 میلیونشون تو بیمارستان هم بوده، دکتر هم بالای سرشون بود، بیمارستان هم بودن، ولی ما در دنیای محدودیت و یه مقدار قوانین به یک اعتبار جبری طبیعت رو به رو هستیم. اینه که شما اون رو پشت سر بذارید، ولی الان با این نگاه و نظری که دارید کارتون رو میکنه. بازم ماجرای بازی و لجبازیش خودش دو تا مسئله است. یک اینکه شما اگر میدونید که یه چیزی بهش بگید، یه چیزی ازش بخواید، درگیر بازی و لجبازیش میشید، با وجودی که با اون کار ناراحت و ناراضی هستید، از قبل خودتون بهش بگید خودتون رو خلاص کنید. و دوم اگر به این نتیجه رسید که نه اینقدر بد و غلط و خطرناکه که نباید مطابق میلون عمل کرد، خون هم گریه کنه معنیش نگذارید و به هر حال به عنوان یه مادر توانایی این که نگذارید کاری رو خرابتر بکنه دارید، نمیخوام میگم کاری رو درست بکنه، و در نتیجه باید واقع بینانه با موضوع برخورد کرد تا به تدریج بتونید اوضاع رو بهتر کنید عزیز، ولی به گونه ای که شما دارید گزارش میدید نه، مشکلی حل نمیشه، یعنی اونجا گرفتاری است.
خب آقای دکتر چجوری میتونم من کمکش کنم؟ یعنی باورتون نمیشه یه مدت مثلا میگم خب هر چی مثلا بگه من گوش بدم، هر مثلا همه کاری میکنم هر چی بگه من گوش میدم، بعد از یه طرف وقتی که اینجوری میشه آقای دکتر خیلی به من نزدیک میشه و دوست داره خیلی منو تاچ کنه، یعنی بیش از اندازه توی بغلم بشینه خیلی منو تاچ کنه، یعنی فقط توی بغل منه وقتی که مثلا بیش از اندازه.
نه ببینید عزیز، نه ببینید مسئله با هم مخلوط نگردید، عرض کردم یک شما وقتی که گفتم یک کاری خیلی بد و غلط نیست بذارید بکنه، دست از بازی بردارید و فکرم نکنید که حالا شما چون این کارا رو کردید او باید کار درست بکنه یا به شما بده کاری، این تموم. دوم، از اونجایی که سن بچه بین 4 تا 6 سالگی پسر قرار نیست فیزیکلی به بدن مادر نزدیک بشه، شما قرار نیست بغلش کنید نزدیک بشه، میشینه کنار با هم بازی میکنید، یه فیلمی تماشا میکنید، یه بازی میذارید تخته میشین بازی میکنید، دو طرف نذارید به بدنتون نزدیک بشه و بیاد تو بدنتون، برای که اون گرفتاری های دیگه به وجود میاره. خب یا هر کنش حدش معلومه، درست مثل که مهمون های شما میان میخوان 4 تا چرینی بخورن، خب بخورن، ولی ظرف های شما رو که نمیتونن بردارن ببرن، شما بگید چون مهمونن قابلی نداره ظرف ها خالی رو جمع کنید بدید بچه تونم، شما را مواظبش هستید بسیار خوب، باید هم باشید، گوش به حرفش برید، درگیری درست نکنید، به بدنتون میخواد نزدیک بشه نگذار.
بعد آقای دکتر یه چیز دیگه که خیلی حرکات مثل حالت بیبی ها رو خیلی دوست داره انجام بده.
خب بکنه.
یعنی مثلا وقتی که چیز هستش بعضی موقع چهار دست و پا را بره.
خب بره.
مثلا وقتی حرف میزنه خیلی مثلا مثلا حالت خیلی بچگونه خیلی زیاد مثلا
اصلا ببینید عزیز، باز رفتی سراغ نه، اون دلش خواهد مانورهای مختلف بکنه، اصلا نمیخوام وارد بحثش بشم که همه ما دوست داریم بیبی باشیم که از اون مواظبت و مراقبت کنه، ولی بکنه، اینا موضوع شما نمیتونه باشه که نگران تو کنی. چرا به شما میگم یه روانشناس باید که به شما میگه اینو ولش کن، اونو این کارو بکن، اونو این کار بکن، چون اون موقع است که امید برای بهتر کردن است. برای این چه نگرانی است؟ بچه من میخواد ادای بیبی ها در خب در 4 دست بارا بره، خب بره چیکارش کنه؟ ای بسا براش هم بهتره، من آدمای گنده 4 دست بارا نمیرن، پشتی نمیگیرن، شنا نمیکنن، برای فرض کنید سلامتیشون. نه بی خودی برای خودتون داستان نسازید عزیز، یعنی چیزای مهم یه چیز دیگه بود جان.
بله آقای دکتر یه چیز دیگه که هستش، روی پنجه هاش خیلی راه میره، روی پنجه های پاش، یعنی با نوک پاش، روی نوک پاش خیلی راه میره.
تو خانوادتون بیمار روانی چی داشتی؟
ایشکی.
اوکی. یه ذره خب اینا علامت خوبی نیست، ولی اینا معمولاً برمیگرده به یه نوع استراحت و برمیگرده به مقدار مکانیزمای تکرار و تیک چراییش، چیزهای دیگه هم هست، ولی اینا الان خب راه میره که بره ولش کنید. کاری ببینید عزیز، برخی از وقت فقط میخواد جلب توجه کنه، برای که همینقدر که میخواد بزرگتر باشه و مهمتر باشه، برای که خانما چرا میخوان کفش پاشنه بلند بپوشن؟ خب میخواد اینا همش همونه دیگه.
و آقای دکتر یه چیز دیگه این که مدفوعش رو سری وقتی مدفوع داره سری میده دستشویی، ولی ادرارش رو شاید باورتون نمیشه 3-4 ساعت نگه میداره، یعنی از مدرسه هم که میاد همین دور خونه روی نوک پاش میدوه و نگه میداره، هرچی بشن مامان نمیخوای بری مثلا دستشویی بیای راحت بشی مثلا بهت بدم بخوری، میگه نه من جیش ندارم، بعد میاد میشینه و دو مرتبه اصلا نمیتونه راه بره، یعنی نمیتونه بازی کنه، من میبینم که اینقدر مثلا چیزه، بعد اصلا مثلا بهش میگم که بریم با هم دیگه، میگه نه تو چرا با من میگی بریم، من ندارم، من جیش ندارم، من نمیخوام برم، و این خیلی اذیتش میکنه. من میبینم برادر بزرگش میگه که مامان منو نمیتونی با هم بازی کنی چون خیلی دستشویی داره نمیتونه با من بازی بکنه.
نه ببینید عزیز، گزارشتون باز داره، اون چون نرگیر بازیه نمیخواد بره دستشویی، برای که بعید پسر بچه برای ادرارش مسئله داشته باشه، شرایط استثنایی است به دلیلی در گذشته، ولی من وارد اون بحث نمیخوام بشم. الان بچه‌ای است که وقتی بازی میکنه نمیخواد این کارو بکنه و ضمن یه میلی برای توانایی برای کنترل داره، یعنی گوشه ذهنش هست که میخواد همه چیز رو کنترل کنه، تو بقیه موارد هم شما اصلا کاری به کارش نشوشید. ببینید شما دارید همه موضوعای فردی و شخصی و ای بسا فیزیکی و رو مسئله روانی میکنین تو به خودتون مرتبط میکنین، نه
نه باید دکتر، من چون اطلاعات کافی ندارم میخوام از شما بپرسم.
نه من هر عربمی نیست. خب به همینجا آخه عزیز، من که اینجا نشستم همه مسائل کودک شما رو، این که این برنامه اسمال همه هست، این که شما دونه دونه بخواید بگید، منم دارم به شما میگم شما با ده ها و صد ها مسئله روبرو هستید، باید کسی رو پیدا کنید. هر کدوم از این موارد و با اون خانمی که مثلا اگر خانم باشه مادر باشه خیلی بهتر هست، گفتگوتون رو بکنید. به شما توصیه‌ای میکنن، دونه به دونه رو میذارید کنار، ولی این که شما بخواید بگردید ببینید هر دفعه بچه چه میکنه. بعد رادیو که برای کار نبود، از اینجا برای مسائل مشکلاتی است که یه ذره آدما بعد از دانستن یه حد اقلایی میرن، مثل اینمونی که شما بگید حالا میخوام ببینم مثلا رانندگی بکنیم فرمون چیه، گاز چیه، ترمز چیه. خب اون حد اقلا رو باید بدونیم، اگه مشکلی پیدا شده بعدم بریم سراغش. به هر حال یه مقدار تو این زمینه کتاب هست، مطلب هست، من تو سی دی ویدیا اینا رو آوردم، ولی بهتره که یه خانم روانشناسی که مادرم هست رو پیدا کنید که بتونه حس و احساس شما رو بیشتر و بهتر درک کنه و کمک کنه. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
شرکت تلفنی ایرنکس کامیونیکیشن با بهترین کیفیت و ارزانترین نرخ در سراسر جهان، قیمتهای باور نکردنی کانادا، اسرائیل و اروپای غربی، هر دقیقه فقط از 1 سنت، ایران تلفن منزل 5 سنت و تلفن همراه 8 سنت. این شرکت 24 ساعته 7 روز هفته با زبانهای مختلف در خدمت شماست، بدون هیچ گونه هزینه ماهیانه و پیش پرداخت. امروز استفاده کرده و آخر ماه پرداخت کنید. عزیزانی که از رادیو همراه به ما بپیوندند مبلغ $10 در ماه اول کردیت خواهند گرفت. تلفن 888-888-1515
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسن 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک میکند. artrosen.com.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت، یار و یاور شماست.
من هماین مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر هماین مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از 1 یا 2 روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدنینگ رو همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano.
با تورهای جالب و دیدنی ما از شهر زیبای تمکیلا واین کانتری همراه شوید. Wine Tasting and Tours at Famous Wineries. همراه با صرف شام و موزیک زنده در رستوران ایتالیایی لابلا ویتا. حرکت از اورنج کانتی. تلفن رزرو جا و اطلاعات 714-709-368 714-709-368.
دایانا راش، طراح معروف پوست در نیویورک، دوستان عزیز و مشتریان همیشگی خود را به هفتمین سال فروش مجموعه جدید پوست‌های 2015 در لس آنجلس دعوت می‌کند. این مجموعه شامل مانتو، کت، جلیقه و شال‌های گوناگون با قیمت عمده فروشی از 100 تا 5000 دلار است. دایانا راش ترانک شو از دوشنبه 20 اکتبر تا پنجشنبه 23 اکتبر و یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه 26، 27 و 28 اکتبر از ساعت 9 صبح تا 7 بعد از در 11301 اولمپیک بولوار در اولمپیک کالکشن. به امید دیدار.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام.
خواهش کنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من دو سال با یه آقای در رابطه بودم. من انگلیس زندگی میکنم، اون آقا هم انگلیس بود، اونم ایرانی بود. یه دو سالی باهاش در ارتباط بودم، الان یه چیز نزدیک دو هفته است که ارتباطمون رو قطع کردیم. من یه سری سوالات توی ذهنم، اصلا اینا داره منو دیوونه میکنه. این که
صبر کنید، اولا صبر کنید، صبر کنید، ببخشید. شما چند سالتون عزیز؟
من 32 سالم هست آقای دکتر.
چه مدتی انگلستان هستی؟
من 7 ساله.
چی خوندی؟ چه میکنی؟
من مهندسی مکانیک خوندم، الانم مهندس مکانیک توی کمپانی هستم.
چند تا خواهر برادر داری؟
من یه برادر بزرگتر از خودم دارم، اون ایران زندگی میکنه.
اوکی، شما برای چی آمدید انگلستان عزیز؟
من برای درس خوندن اومدم آقای دکتر. انگلیسی.
ولی بعدش اونجا موندی؟
بله بعدش موندم.
اون آقا چند سالشون هست؟
اون آقا 31 سالش هست و اون از یک سالگی انگلیس زندگی میکرده.
خب پس به مقدار زیاده اون انگلیسی است. خب این رو رابطه بله. دو ساله‌ای که شما داشتید با هم چه شدتی داشت؟ هر روز هم دیگر میدید؟ هفته یه دفعه میدید؟ چه خبر؟
بله آقای دکتر، ما یه مدت، من نزدیک 7 ماه که اون لندن زندگی میکرد، من 7 ماه لندن با اون زندگی کردم تا یک ماه پیش. قبلش باز زندگی نمی کردم، من یه شهر دیگه بودم، ولی هر هفته همدیگر ویکندا دو روز هفته رو حتما با همدیگه بودیم. تا یک ماه پیش که من آقای دکتر کار پیدا کردم و مجبور شدم لندن رو ترک کنم و بیام یه شهر دیگه که نزدیک لندنه، به خاطر کارم بیام اونجا فعلا زندگی کنم. بعد از زمانی که آقای دکتر من این کار رو پیدا کردم، این آقا شروع کرد به شکای خیلی زیاد، یعنی جوری که اصلا واقعا زندگی برای من تیره و تار شده بود این مدت، یعنی تو این یه ماه، یعنی واقعا من اصلا همش به من شک میکرد دیگه، همش به من میگفت تو تغییر کردی، نمیدونم. بعد با من تلفنی حرف میزد، وقتی من تو کارخونه بودم به من گفت کجایی، جلوی کی داری حرف میزنی، چرا یواشکی حرف میزنی، میخوای اپورتونیتی ها تا دست ندی. و بعدش هم من یه صابخونم یه مرد مجرد بود، البته سنشون باله ولی مجرد بود، مثلا می اومدم خونه زنگ زد میگفت کجا نشستی، چرا پایین نشستی، چرا جلوی اون با من حرف نمیزنی. این دعواها شدت گرفت آقای دکتر، به جایی رسید که اصلا واقعا دیگه نمیتونستم تحمل کنم. بهش گفتم واقعا این شرایطو نمیتونم تحمل کنم، هرچی هم یکی آدم دوست داشته باشه. گفت واو تو تغییر کردی و کارتو گرفتی و میدونستم اینجوری میشه. و بعدش هم آقای دکتر، این آقایی که الانم راجبشون صحبت میکنم، این آقا مادرش از بچگی شیزوفرنی داشته، اسکیزوفرنیا داشته. بعد این آقا خواهرش هم حال خوبی نداره، یعنی میره دکتر، افسرده خیلی شدیده و این آقا با خواهرش زندگی میکنه. بعد کلن خواهرش هم من میشناسم خواهرش.
نه حالا بذارید نصب کنید عزیز. بذارید من لطفاً یه ذره دقت کنید تو پاسخاتون. شما در اون مدت دو سال قبل از اینکه با ایشون زندگی کنید این احساس شک و سوء زن رو نسبت به شما نداشتن؟
آقای دکتر چرا داشتن ولی زیاد نه، خیلی کم، یه وقتایی که خیلی کم بود، اصلا زیاد نبود، اذیت کننده نبود.
حالا آیا علاقه شون در اون یک سال قبل از اینکه با هم زندگی کنین به همین شدتی بود که تو این هفت ماهی که با هم زندگی میکردید بود؟ چون ببینید یه زمانی هست که شما با یه کسی دوستید، او ای بس اهمیت نمیده با کسی رفتید یا نرفتید، یه زمانی کم کم به شما علاقه من میشه یا احساس کنترل مالکیت میکنه و موقع دلش نمیخواد شما به کسی همه تا نگاه کنید. حالا من میخوام ببینم آیا این تغییر نتیجه حال احساسی ایشون نسبت به شما نبود که حالا دیگه به عنوان یه دختری که با منه با کسی دیگه هم بود نبود حالا یه دفعه تبدیل میشه که این با منه و فقط باید در ارتباط با من باشه؟
نه آقای دکتر، این قبلا هم به من چه به شکل، ولی چون من قبلا کار نمی کردم و قبل از این حرفا که کار نمی کردم درس می خوندم، خب می دونست من دارم درس می خونم، همش خونه بودم، من دختری هم آقای دکتر نبودم که برم برای خودم مهمونی و کلابینگ و پارتی، اینجوری نبودم، چون خودم یه مقدار تو خودم یه سری مشکل داشتم، چون پدرم از دست داده بودم، خیلی حوصله این کارا نداشتم، برای همه خیالش. ولی یعنی باور میکنی از اون اوایل، یعنی تا یه بارم نشد بود که من با دوستان تنهایی برم بیرون، هر وقتم که میرفتم همیشه با خودش میرفتم بیرون. این هفت ماه مثلا دانشگاه بودم، چرا بهم میگفت کجایی که میری خونه، مثلا زنگ میزد بهم میگفت خب چرا مثلا یه رو دیرتر رسیم، میگفتم افتادم خرید کنم، برای همین یه رو دیر رسیم، بعد میگفت آهان باشه بود، تموم میشد میرفت. این هفت ماهی که باز زندگی کردم آقای دکتر، بسیار چون من همش تو خونه دنبال کار میگشتم، بیرون نمیرفتم، با کسی زیاد ارتباط نداشتم، ارتباطام خیلی کمتر شده بود، به خاطر اینکه میگم برای اینکه کار و اینا دنبال کار میگشتم ارتباطام کمتر شده بود. خب هیچ موقعیتی نبود که این کارا رو بکنه، یعنی من الان میفهمم که خب شاید اگه اون موقع هم این موقعیت ها بود شاید اونم اون موقع هم این کارا رو میکرد.
بله حالا شما به من یه اشاره ای کردی، چون این مهمه باز که من ایشون رو دوست دارم، سه تا چیز خوبه ایشون که دوست دارید چیه؟
یکی این که آقای دکتر بهت اطمینان دارم که هیچ وقت باید زنی نمیره.
از کجا اطمینان دارم؟
اطمینان دارم نه که هیچ وقت، شاید احتمالی که هست که بره، نه که اصلا نره، ولی نسبت به پسری، چون که روز اولی که من این آقا رو دیدم بسیار مرد سنگین و اصلا با هیچ زنی نه حرف میزد نه شوخی.
خب چرا سنگین بوده؟ نه آخه عزیزم شما مکانیکتون خرابه، آخه این که نشانه سلامتی آدم نیست. آدم میتونه وحشت زده باشه، آدم میتونه وسواسی باشه، آدم میتونه سوشال فوبیا داشته باشه، در برخورد با آدم ها اینجوری به نظر برسی که با هیچ کس هیچ کاری نداره. خب آیا اگر یه مردی با هیچ کس نخواد بره، این میشه چیزی که آدم به خاطر اون با دوستش داشته باشه؟ شما از کجا میاد و با چقدر آسیب؟ حالا داستان پدرم گفتید برای من تعجب آور بود. دومین چیز خوبه ایشون چی؟
این که آقای دکتر خیلی تایم بر من میذاشت، هر چقدر هم که کار زیاد داشت یه وقتایی، ولی بر من خیلی تو زندگیش تایم میذاشت، خیلی.
خب آخه غیر از شما کاری نداشتی؟ خب سوم چی؟ خب باز اینم همین شد، یعنی این خطری نداشت، ضمناً در اختیار من بود، یعنی نوکر خوبی بود. سومی چی؟
سبونی که آقای دکتر خیلی مثل یه دوست برام بود، خیلی همه ی حرفامو میتونستم بهش بزنم، یه جوری رازدارم بود، هیچ وقت چیزامو به کسی نمیگفتم.
آخه با کسی در ارتباط با کسی در ارتباط نبوده که بره بگه؟
چرا آقای دکتر بود، ارتباط داشت با دوستای من، خودش هم دوست داره، ولی مثلا یه حرفی بهش از یکی میزدم بعدن اون حرفو هیچ وقت بر نمیگردون به خودم.
حالا به من بفرمایید شغل و کار ایشون چی بود؟
ایشون لپتاپ خرید و فروش میکردن.
یعنی چجوری؟
خودشون بیزینس خودشو داشت، لپتاپ میخرید، از یه کمپانی بعد خودش میفروخت به مردم.
مغازه‌ای که نداشت؟
نه نه مغازه نداشت. نه
فرض کنید چه درآمدی داشت در ماه؟
درآمدش خوب بود آقای دکتر.
یعنی فروش لپتاپ به صورت به یک اعتبار دوره‌گر؟
نه خب میفروخ به مثلا یه سری آدم ها رو میشست و یه سری مغازه های لپتاپی رو میشناخ به اونا میبرد میفروخ.
آخه اونا چرا از او بخرن وقتی از اون مرکزی میخریدن که او میخرید؟
دیگه اینا تو خیلی من تو این دیتیل ها این دیدش نیستم.
آیا مطمئنی؟ آیا مطمئنی شغل و کار ایشون این بود؟
بله مطمئنم آقای دکتر.
برای این رو از چه طریق میفروخ؟ میبرد معرفی میکرد؟ میفرستاد؟ پست میکرد؟ چجوری بود؟
نه میذاشت نه مثلا اونا باش در ارتباط بودن به زنگ زدن میگفتن مثلا ما لپتاپ که مثلا به درد نمیخورد و میخرید بعد اینا رو همه رو درست میکرد همه چون خیلی وارد بود تو کار لپتاپ و اینا لپتاپ رو درست میکرد سالمش میکرد اینا رو میفروخ.
اوکی به من بفرمایید رابطه جنسیتون با هم چطور بود؟
خوب بود آقای دکتر.
خب ماجرای اسکیزوفرنی خواهرش با شما زندگی میکرد این هفت ماه شما ستایی با هم بودی؟
نه این هفت ماه این آقا اومد من وقتی که لندن بودم اومد لندن با من زندگی کرد. این آقا مادرش از بچگی آقای دکتر اسکیزوفرنی داشته بعدم مادرش اصلا حالش خوب نبود پارسال مادرش فوت کرد ولی اصلا مادرش حالت روانی خوب نداشت یعنی اصلا عینا بود که میرفت هر مدت یه بار تو بیمارستان میخوابید بعد خواهر این آقا هم افسرده است یعنی قرصای ضد افسردگی میخوره.
خب خود ایشون هم که آدم شکاکه چقدر عصبانی بود؟
آقای دکتر بسیار آدم آرومی بود من یک بار عصبانیتش رو دیدم که خیلی عصبانی شد اونم مثلا برای میتونم بگم مثلا 7-8 ثانیه عصبانی شد که اصلا باورم نمیشد این آدم همون آدم ولی همون یه بار دیدم
چکر اون 7-8
عصبانی شد اومد مثلا سمتم که منو بذاره ولی منو نزد یعنی وایساد نگام که اول نزدم بعد رفت اون بر و رفت تو خیلی عصبانی بود رفت تو اون اتاق و بعد از اینکه رفت اون خیلی وحشتناک عصبانی بود بعد من گریم گرفت چون مثلا تاله هم دو صحنه هیچ کس بام نشه گریم گرفت بعد نشستم گریه کردم یه نزدیک مثلا 10 دقیقه یه رو بعد دیدم اومده اونم داره نشسته داره با من گریه میکنه تو فیلم هندی.
بله و ببینید عزیز من یه توضیح راجع به اسکیزوفرنی به شما بدم. وقتی در یه خانواده اسکیزوفرنی وجود داره و اینقدر نزدیک مثل اینه که یه بمبی اونجا منفجر شده حالا چقدر نزدیک بوده چه آسیبی زده به اعضای خانواده اون قصه دیگریست. با همجاست مثلا فرض کنید به خواهر ایشون افسردگی داده ایشون هم به نظر مثل آدم شکاک و مزنونیه و معمولا با خودش یه نوع خشم انفجاری هست که شما یه نمونه شدی ولی میتونه مطرح بشه. ضمناً تا سن 40 سالگی خطر آمدن اسکیزوفرنی از جانب پدر و مادر توی بچه ها هست. درسته که 70-80% بین 20 تا 24 سالگیه ولی بعدا میتونه ظاهر بشه. علائم خوبی نیست عزیز. یعنی ایشون این کنجکاوی و شکی که درباره شما داره مسئله است. خب بالاخره رابطه رو کی تموم کرد و الان 2 هفته که گذشته چی شده بینتون؟
بله آقای دکتر رابطه را 3 هفته پیش من این رابطه را به هم زدم سر همین شک ها و همین کاری که میکرد گفتم واقعا نمیتونم بهش گفتم من یکی از بزرگترین آرزوام این بوده که بشم یه مهندس درست حسابی بشم منو کمک کن تو این راه اینجوری منو اذیت نکن منو آزار نده بعد اینا رو بهش گفتم گفت باشه دوباره شروع کرد من باش به هم زدم نزید 5-6 روز بعدش اومد در خونم و گفت یه پایین کارت دارم و رفتم پایین و بغلم کرد و معذرت خواهی و اینا هم نه که همین بغلم کرد و گفت دلم برای تنگ شده بود و بعد بهش گفتم نکن به من شک نکن به من اطمینان داشته باش بذار من اون چیزی که میخوام برسم بعد گفت اوکی و باشه و اینا. بعد دوباره آقای دکتر به 4-5 روز خوب بود، دوباره بعد از 4-5 روز شروع شد. بعد به من میگه که میدونی آقای دکتر من الان مشکلم اینه که کانفیوزم، به من میگه که تو مشکل داری، اگه من به تو شک دارم تو مشکل داری که من به تو شک میکنم، تو یه کاری میکنی که من به تو شک میکنم.
نه عزیز، نه نه، شک و ایشون میکنه، مثل اینکه بگم تو یه کاری میکنی من گرسنه بشم یا سیر بشم، یعنی نه، حالا ایشون خوب نیست عزیز. شما معلومه بد جوری آسیبای خوردی از کودکیتون که مقداری دنبال یه جای امن میگردی و ضمناً میخوای مشغول باشی، یه جایی هم باشه بسته که بتونی با این حال خسته یه جوری ایام رو بگذرونی. نه من خوشحال نیستم، نه کانفیوژن نداره عزیز، احتمالاً رابطه سالم راحتی نیست، ایشون گرفتار است و البته اگه دلتون میخواد میتونی برید با کسی صحبت کنید که اگر هر دو با هم باشید دادم حرفاتون رو بشنوه میشه فهمید، ولی تمام علائم کسی رو نشون میدید که در خانوادهش بیماری جدی روانی است و یه مقدار ترکش اون انفجارات به او هم خورده و به این صورت هم در اومده و خارج از اداره و کنترلشه. تازه اگر یه مدتی هم به شما اطمینان کنه، بعدن در اولین شکی که میکنه واکنشاش تند و شدیده. با آدم شکاک و مظنون هیچ وقت نمیشه زندگی کرد و اگر آدم خودش جزو این گروه هست بهتره بره خودشو معالجه کنه. این که من توصیه‌ام بهتون اینه که بی خودی رو این رابطه اصحاب نکنید. اون دلایلی هم که شما گفتیدش دلایل مثبتی نیست که یه آدمی اون ویژگی‌ها داشته باشه. اون ویژگی‌ها باید از سر دانایی و آگاهی و آزادی باشه، نه از سر در حقیقت بیماری و گرفتاری. این اون چیزیست که آدم دارم 60 سالشه با هیچ کس رابطه جنسی نداشته، داشت که فکر کن اگر رابطه داشته باشه ایدز می. خب حالا مثلا اینو باید عفیف و پاک دامن دونست، شما با یه بیمار روبرو هستید. نه که مقدار مسائل رو تفکیک کنید، ولی به هر حال درگیر نشید عزیز، یه ذره فاصله بگیرید ببینید چی میشه و اگر تنها شرط شما این است که برید پروی دکتر خوب ببینید که واقعا حرفای ایشون چه معنی داره و این جمله آخرش که تو سبب میشی اون دیگه خیلی بده، یعنی همینقدر که شما فرض کنید نیم ساعت دیر یه جایی میرید یا رفتید یه جایی دوتا آقام بودن، حالا شما موجب این اتفاق بد هستید که اصلا معلوم نیست چه هست. به نظر من خیلی واقع بینان نیست. به هر حال مواظب خودتون باشید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی، ممنونم، متشکرم.
خدا نگهدار. خدا نگهدار. با ما باشید.
شنوندگان عزیز، باز ما برای تهیه گزارشی به یکی دیگه از مراکز ایرانی اومدیم. ببخشید جناب
جان،
بازم شمایی؟
ما همیشه ماییم.
هنوز خوشحالید با برنج دونات؟
خوشحال؟ تازه خوشحالترم شده.
چطور؟
آخه قضیه دو تا یکی شده.
دو تا یکی؟ یعنی چه؟
آخه وقتی شرکت صدف مصاحبه من شنید به میمنت رهایی من از زنجیر دیپرشن.
عزیزم دیپرشن
همون اعلام کرد هر کی دو تا کیسه برنج پشن بلند خوشپز خوش طعم دونر بخره یک کیسه مرجانی میبره.
واقعا؟ پس دیگه الان دلتون شاده شاده،
چون که صدف بد جوری حل داده. صدف این دفعه دوبله زدی تو هدف. داداش یکم بکش کنار اون وانت بیاد عقب.
وانت برای چی؟
آخه یه وانت دونر خریدم تا غرق در شهدی بشه.
انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
میدونی که چند وقت دنبالش میگردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره، در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارن هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. این هم تلفنشونه 949-307-2723.
اوه خیالم راحت شد. گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو 949-307-2723.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، دکتر رادنی مصریانی. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا،
سان فرناندو والی و اروان. 1-866-99-WAKIL 1-866-998-2545 mesriani.law.com.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکا است که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و سیتی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
سیروس تراول در ارائه تنظیم سفرهای مطمئن، راحت و ارزان به اقصا نقاط جهان همچنان پیشتاز است. بیشتر از نیم قرن خدمت صادقانه و بیش از 5 میلیون مسافر در کارنامه درخشان سیروس تراول ثبت شده و امروزه با تیمی متشکل از کارآمدترین مشاوران مسافرتی در سفرهای دریایی، تورهای دست جمعی و تهیه بلیت هواپیما شما را یاری می‌دهند. با تماس با تلفن رایگان 800-332-9787 به خانواده بزرگ سیروس تراول بپیوندید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
سلام، حالت خوبه آقای دکتر؟ خیلی خوشحالم با تو صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
آقای دکتر، برای پسرم یه سوال داشتم. پسرم وقتی درس میخواد بخونه خیلی برای سخت درس خوندن. خب
چند سالشه؟
بعد الان تقریبا دیگه داره 20 سالش میشه. بعد سال اول دانشگاهشه. از اول دبستان مشکل داشت با درس خوندن، میدونی؟
یعنی چی مشکل داشت عزیز؟ نه نه، صبر کنید یه ذره. آخه ببخشید، از 10 تا بچه 9 تاش نمیخواد درس بخونه. مشکل داشت یعنی به چه معنی؟
یعنی که نمیدونم منظور مثلا چی میگن، تکالیفو خیلی مثلا چی میگن، نمراش کم میشد، میدونی؟ مثلا تکالیف دور انجام میداد، نمیدونم چی بهت بگم.
خب شما هیچ کاری براش نکردید؟ نصب کنید.
نه اون موقع من هیچی نمیدونستم آقای دکتر، اصلا چون من تو سن خیلی خیلی پایین بچه دار شدم آقای دکتر، میدونید؟ من مثلا بچه اولم 16 سالم بود بچه دار شدم، چیزی نمیدونستم راجع به چیزا. بعد اصلا که بگم نمیدونستم که او داره مثلا زجر میکشه و درس خوندن چطوری و من. خلاصه تا اول دبیرستان، اول دبیرستان چی میگن، خیلی دیگه دستاش افتاد به لرزش، حالش خیلی بد میشد، شبا تو خواب کابوس میدید، اصلا دیگه حالش خیلی بد. بردیم دکتر، دکتر به ما گفت ADD داره، وسواس فکری داره، استراب داره. نورو فیدبک که شما گفتید خیلی خوبه، خیلی فرستادم، تقریبا یه 70 جلسه رفته تا الان، دارو براش نوشتن، داروش هم میخوره، بازم میگه ماما نمیتونم، میدونی؟ برام درس خوندن بازم سخته، با اینکه دارو هم الان میخوره به مرتب، میدونی؟ نورو فیدبک هم رفته.
نه ببینید عزیز، اولا
بله،
فرزند شما یکی این که از کودکی اینجوری بوده، کاملا درش درونی و داخلی و شرطی شده. یعنی من اگر تو زندگیم 30 دفعه یا 300 دفعه مار منو گزید، که شما بعداً با گفتگو و نمیدونم دوا نمیتونید اون فکر از کله من بیرون کنید. برای اولش واقعا ممکنه چون توجهی نشده به کمبود توجه و تمرکزش، به تدریج زمینه رو برای استراب فراهم کرده، استراب تبدیل به وسواس شده. این که از قبل داشتم ممکنه، بنابراین من مثل چیزی میمونه که اون رو مچالش کردم و خرابش کردم. دومین احتمال این است که در حالی که ممکنه مشکل ADD و وسواس داشته باشه، شاید learning disability داره، یعنی اختلال یادگیری داره، یه جایی تو سیستم خرابه، چون خیلی ها اصلا ADD یا ADHD ندارن، وسواس و استراب ندارن، اما learning disability دارن، اختلال یادگیری دارن، حتی ممکنه جنبه فقط چشمی داشته باشه یا گوشی. خب بنابراین داروها اثر نمی کنه، همچنان هم درس خوندن براش مشکله. میخواستی چیزی بگید؟
نه گفتم بعد چیکار کنم مثلا.
آخه ذره صبر کن، آخه شما خودتون آدم مضطرب و عجولی هستید عزیز، از حرفاتون پیداست، یعنی شما آدم
واقعا. ولی با شما همش آروم میشم، یعنی اگه شما نباشید که ما توی دنیا دیگه نیستیم، فقط برنامه شماست که به ما امید میده، وگرنه دیگه توی دنیا ما فقط دل خوشی با شما داریم.
شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
خیلی ممنون.
شما از کجا تلفن میکنید؟
از ایران آقای دکتر، از ایران.
ببینید عزیز، ببینید، شما فرزندتون احتیاج به این داره که یک کمی ارزیابی و تشخیص دقیق و درستی روش بشه، برای این که گفتم احتمال چیزای دیگه هست علاوه بر کمبود توجه و تمرکز و اضطراب و وسواس، ممکنه اختلال یادگیری باشه، و تا زمانی که اون اختلال یادگیری که غالب اوقات میشه درستش کرد درست نشه، کار درست نمیشه. اگر بتونید اونجا یه عکسی از مغز میتونن بگیرن که مثل با لغت کیو شروع میشه و EEG کیو EEG، اگر اینو بهشون بگید یا به دکترش بگید که شاید اختلال یادگیری داشته باشه، اون میتونه کمکشون کنه که یه آگاهی های تو این زمینه پیدا کنید، بعد بر مبنای اون عمل کنید، ولی تشخیص میخواد. حالا به من بگید که پسر شما درس براش مشکله، چه کاری براش راحت و آسوده است که انجام میده؟
ورزش خیلی براش راحته.
چه میکنه؟ ورزش چه میکنه عزیز؟
شنا رو خیلی دوست داره، مثلا میرفت از راهنمایی دوری راهنمایی 2 ساعتم تو آب شنا میکرد، 3 ساعتم.
خب آخه شنا خیلی خیلی خوبه، ورزش بسیار مفیدی هم، مثلا من قصدم ورزش های جمعی یا دست جمعی مثل فوتبال و بسکتبال.
نه دکتر متاسفانه نه، من اینا رو نمیدونستم. میگم خب اصلا تو یه سنی بودم، خودم بچه به قول خودم 16 سالگی مامان شده بودم، اینا رو اصلا نمیدونستم. میدونی دست جمعی اینا نه، اصلا نمیدونستم بعد براش دوست انتخاب کنم. یعنی تو فکر تو دبیرستان تو اصلا این بچه تو پیش دانشگاه آقای دکتر دوستی هم نداشت.
خب حالا ببینید
عزیز، من نمیدونستم.
حالا ببینید عزیز، نه متوجهم، ولی این حرفا نشون دهنده این است که این بسا زمینه افسردگی هم داره، چون ببینید اون نبودن اون فعالیت ها مسئله است. به من بگید شبکه دوستانی که داره، بچه‌هایی که دور برش هستن، اگر هستن چگونه آدمایی هستن؟
در حد متوسط، مثلا بالاخره در دانشگاه آزاد رو پاس میکنن.
خب نه ولی چه میکنن با هم؟
دانشگاه معتبر، نه دانشگاه همین آزاد به قول خودمون میتونن مثلا قبول بشن، میدونید دوستاش.
نه به من بگید پسرتون وقتی که وقت آزاد داره باش چه میکنه؟ تلویزیون تماشا میکنه؟
همین اینترنت، تلویزیون تماشا میکنه یا بیرون پیش همی دوست داشت.
خب اونجا که میره چه میکنن؟ مثلا چه جور کارهای این بچه ها و دوستا با هم میکنن؟
همین پلیستیشن بازی میکنن، میگن بازی کامپیوتری.
بله نه خب اونجا هم همینه دیگه. نه ببینید فرزند شما مهارت و توانایی هاش در این انزوا و جداییشه و به نوعی خودش رو مشغول کردن، نه کمک میخواد عزیز. به من بفرمایید شما چند تا فرزند دارید؟
آقای دکتر 2 تا دارم.
اون یکی چند؟
دختر دارم 24 سالشه، اینم که الان 20 سالشه.
دخترتون چه کرده، چی میخونه، چه نظره؟
دخترم تو همین بازم نه دانشگاهی همچین معتبر نه آزاد، ولی در حد مثلا فوق لیسانس داره میگیره، ولی مثلا میتونه مثلا اونقدر مثل این مشکل نداره، میدونین؟
بله.
نمیدونم حالا چطور.
اون وقت به من بگید پسرتون از نظر ظاهرش و لباس و یک کمی اینجوری چطوره، خوبه؟
نه اصلا
حمام
چی؟ از نظر ظاهر نه.
حمام چی؟ حمام راحت میره یا نه؟
نه بازم به
سختی. نه خب نه دیپریشن داره عزیز، افسردگی داره. بنابراین شما
خب
نه آخه از ببینید عزیز، اولا یک کمی به نظر من اون QEG رو بگیرید، دارو درمانی و روان درمانی هر دو رو میخواد، چون تشخیص دقیق و درست نبوده اینه که به نتیجه مطلوب نرسیدی. یعنی باید مطمئن بشید بهترین دکتر انتخاب کنید، بگذارید همه آزمایش ها رو بکنن، ازشون تشخیص دقیق بخواید و دارو درمانی و روان درمانی میخواد.
بالا آقای
دکتر،
تا یعنی اینجا تو شهر خودمون بهترین دکتر رو پیدا کردیم، میدونید همین که شما از برنامه شما شنیدیم، نورو فیدبک خوبه، خوب فرستادم، خیلی 70-80 جلسه رفت، بعد دیگه تستا رو داد، هست تست شخصیت دیگه، دارو بهش دادن، مشاوره باز رفت، میدونید.
خب از این بابت خوشحالم. حالا خودش چقدر فکر میکنه بهتر شده؟
خودش هستش هم پیشم، اگه آقای دکتر بازم میدونید باش صحبت کنید هستش.
خواهش اشکالم این که من 5-6 دقیقه وقت بیشتر ندارم، اگر هستش و دلش میخواد با ما صحبت کنه بگید بیاد.
آره دلش میخواد. آقای دکتر گوشی.
مرسی.
الو
سلام.
سلام،
من خوشحالم با صحبت میکنم، من دلم میخواست که با تو صحبت میام، من مادر جون نگفتن تو هم هستی، متاسفانه 5-6 دقیقه بیشتر وقت ندارم. تو خودت چه درباره درس خوردن چه احساسی داری عزیز؟ فکر میکنی چرا برات مشکله؟ چیش مشکله؟
اصلا درس خونده هم اول لبستان برام مشکل بوده، وقتی دام درس میخونم خیلی به سختی ها میام، دو صفحه که میخونم انگار دو کتاب خوندم.
خستگیش از چه نوعه؟ حواست پرت میشه یا این که
اصلا حواسم خیلی پرت میشه؟
خب وقت آیا این داروها و اینا هیچ کمکی به تو کرده یا نکرده عزیز؟
آه دارو یکم کمک، ریتالین هم
هست. اون کمک کرده؟
ریتالین کمک میکنه ولی جا 30%، 50% من کمکم حتی نکرد. خوب دارو ولی
آره آخه ببین عزیز، به من بگو چرا تو خیلی اهل مثلا ورزش نیستی، فوتبالی، بسکتبالی، چیزی؟
نه همین دو سال پیش خیلی ورزش میکردم.
چی میکردی؟
همین شنا.
خب آخه شنا
طریقی رو گرفتم، مربیگری هم دارم میگیرم.
خب اون خوبه عزیز، اون خوبه، ولی آخه نه، من یه ورزش جمعی و دست جمعی میخوام، تو اون چی؟
خواستم برم جمعی، مشکل پیش اومد نشد برم، همین برای شنا.
نه من بگم بسکت تیم نه تیمو نمیم مثلا فوتبال چرا نرفتیم تو ایران که بازی داغیه؟
فوتبال من دوست.
چرا؟ برای که اونجا رقابت خود تنهایی نیستی؟ ببین عزیز،
نه ورزشش خوشم نمیاد.
چرا عزیز؟
والیبال بسکتبال خوبه ولی این
خب، نه. حالا خب به والیبال بسکتبال که خوبه رو رفتی؟
نه.
به من بگو که اگر من به تو بگم فکر کنی ای با ایراده چی، خودت فکر کنی چه اشکالی داری عزیز؟
تو تمرکز کردم مشکل دارم.
آها دیگه چی؟
بعد مثلا توی اتاق میشینم، به اگه 100 تا چی تو اتاق باشه به 100 تا فکر میکنم، میگم چی هن و از چی ساخته شدن و نمیدونم، ماشینا که رد میشن تو خیابون به همه چیشون نگاه میکنم، اپلاک گرفته تا چرخ و تایر و زیربندی و همه چیشون نگاه میکنم.
خب وقتی نگاه میکنی برای چه فایده داره، چه فرقی میکنه عزیز؟ یعنی چرا این کار میکنی فکر میکنی؟ نه من بذبت بگم چرا، برای که تو میخوای فکر رو تو درگیر موضوعی کوچک کم اهمیت بکنی که احساس بدی نکنی، یعنی میچرخی دور، مثل آدمایی که میرن مهمونی اونجا 2-3-4 ساعت نشستن، تعارفشون هم میکنن، حرفی هم نمیزنن، کاری هم ندارن، ولی وقتو دارن میکشن. اون کار تو هم یه مقداری میخوای کنترل ذهنتو بگیری. به من بگو چه رشته ای چی میخوای بخونی عزیز؟
میکانیک
رفتن. اوکی. حالا ببین عزیز، من به مادر جونم گفتم یه تشخیصی روی تو با داده بشه، ولی باید به نظر من بیش از داروی ریتالینو برای ADD و ADHD شاید هم یه چیز ضد افسردگی، ضد استراب و که کمکم به وسواس.
کلوفیدین و اینا هم میخورن.
اوکی، اون وقت فکر کنی که اونا هم برات فایده‌ای داشته؟
آره اونا هم داشته.
آره من فکر میکنم عزیز تو راه رو خیلی شو آمدی ولی تمامش نکردی، و بعدم خب شایدم بی خودی دوروریا نگرانت هستن. خب ظرفیت و توان تو اینه. هیچ وقت بهره هوش رو امتحان کردی؟ تست دادی؟
نه هوشم خوب بوده.
اوکی. مادر گفت که تستای شخصیتی دادی، آیا درسته؟
باید گفتن افسردگی.
یا خب ببین پس، نه معلومه اون افسردگیه، مایه تو افسردگی ای بسا ADD تو هم از اونجا میاد، اینه که ریتالین 30% خوبت میکنه. ببین عزیز، من فکر میکنم باز احتیاج به این داری که یه تشخیص درستی بدن، دارو درمانی بگی. پسر خوبی هستی به نظر من، از عهده کارام برمیای. به هر حال باید درستو بخونی، یه لیسانسی بگیری، حداقل خاطر راسوده باشه، یا تو کاری که میری یه مهارتی یاد بگیری. حالا اگر یه وقتی رفتی امتحانی دادی و جواب دیگه ای گرفتی، زنگ بزن منو تو با هم صحبت کنیم، چون من متاسفانه با آخر وقتم نیستم، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
اگه چی شد زنگ بزن.
یه اگر تستی دادی یا معلوم شد تشخیص دیگری روی تو دادن، یه زنگی بزن من ببینم که با هم صحبت کنیم. ولی مواظب خودت باش و خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. مرسی.
ممنون.
شنگانجمن، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما امروز بعد از ظهر ساعت 4. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آیا همسر دلبندتون قهر کرده و رفته خونه باباش؟
بله.
فدای سرتون. کلید حل مشکل شما در دست جفریه.
جفری کیه؟
یعنی شما نمیدونین جفری کیه؟
کمپانی معتبر برکشای هدوی که از بزرگترین کمپانی های جهان می باشد، شما را در خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری یاری می دهد. شان قیاسی، نماینده کمپانی برکشای هدوی با تخصص در سرمایه گذاری در لاس وگاس و جنوب کالیفرنیا، همیار شما خواهد بود. قبل از تصمیم نهایی در امور املاک با افشین قیاسی تماس بگیرید. پشیمان نخواهید شد. تلفن 949-535-3333 949-535-3333.
در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. همه ساده در آمریکا بیش از 1,000,000 نفر برای گرفتن طلاق به دادگاه ها یا وکلا مراجعه می کنند. عوامل متفاوتی موجب جدایی و طلاق است که یکی از مهمترین آنها مسائل اقتصادی و مالی است که در بعضی موارد ماها و سالها و هزاران بلکه صدها هزار دلار به خانواده ها ضرر می رساند. برای جلوگیری از این اختلافات و داشتن آینده‌ای مطمئن